رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی در این برنامه تقدیم میکنم. در صفی گروه تندروی جنگجویان تحریر از شام که روز 29 نوامبر به شهر حلب سوریه حمله کردند، چند سلاح به دست دیده می شود که با زبان تاجیکی صحبت می کنند. تحریر از شام که خود را گروه مخالفی حکومت بشار اسد در سوریه می داند، در تاجیکستان سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری AFP نوشته است که این گروه با دیگر گروه جنگجویان تحت حمایت ترکیه با سربازان حکومت بشار اسد که از جانب روسیه و ایران پشتیبانی می شوند می جنگند. در نوارهای زیاد چند جوان مسلح با زبان تاجیکی می گویند آنها وارد قلمرو شدند که آنجا قواهای روسیه و ایران بودند. در نوار دیگر یک مردی دست بسته نشان داده می شود و مؤلف نوار با تاجیکی می گوید که سرباز بشار اسد را اسیر گرفته چند تنش را کشتند. BBC تصدیق کرده است که این نوارها در نزدیکی حلب ثبت شدند. شخصیت افرادی که با تاجیکی صحبت می کنند معلوم نیست. مقامات تاجیک حضور جنگجویان تاجیک در حمله به حلب را تا هنوز شرح ندادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا قرارگاه دارد میگوید این گروه نصف شهر حلب را در اختیار گرفته است. حلب شهری است که تا آغاز نارامی های سال 2012 آنجا 4 میلیون نفر زندگی میکرد. این شهر در نزدیکی ترکیه و حدود 50 کیلومتر دورتر از ادلیب جایگیر است. پس از سال 2016 حادثه آخر بزرگترین حمله به این شهر دانسته میشود. از سال 2012 تا سال 2016 این شهر نیز در اختیار تحریر از شام بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت اگر کشورش با حدودهایی که حالا در اختیار دارد به عضویت ناتو پذیرفته شود، مرحله داغ جنگ پایان می‌یابد. او در صحبت با تلویزیون سکای نیوز گفت بعداً امکان دارد برای دیپلماتی منطقه‌هایی از جانب روسیه اشغال شده را به اوکراین پس گرداند. مقامات اوکراین بارها اعلام کردند که برای آتش بس از بحر حدودهای اشغال شده نمی‌گذرند. در اظهارات اخیر هم زلنسکی گفت این حدودها را با راه دیپلماتی می شود پس گرداند. او گفت باید هر گونه سازش با روسیه کفالت داشته باشد که اشغال خاک اوکراین ادامه پیدا نمی کند. نه همه رهبران کشورهای ناتو آماده پذیرفتن اوکراین به این سازمان نظامی هستند. طبق آیین نامه ناتو، حمله به یک کشور عضو سازمان جنگ با همه کشورهای عضو آن حساب می شود. روسیه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. کشورهای عضو ناتو با اوکراین سلاح و لوازمات جنگی میدیند ولی از وارد شدن به جنگ با روسیه پرهیز میکنند. نعیم قاسم رهبر حزب الله که از جانب ایران پشتیبانی میشود در سخنرانی اولینش پس از اعلان آتش بس در 27 نوامبر از پیروزی صحبت کرد. او گفت که ما با دشمن اجازه ندادیم که گروه مقاومت لبنانی را شکست دهد. حزب الله که جنوب لبنان را در دست دارد، شاخه سیاسی و نظامی دارد. شاخه سیاسیش در پارلمان لبنان صاحب کرسی است. شاخه نظامیش را ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی می‌دانند. آتش بس به جنگ بیش از یک ساله میان حزب الله و اسرائیل پایان داد. اسرائیل از آسمان و زمین به حزب الله وارد جنگ شده بود و اکثر فرماندهان و رهبران این گروه را کشت. بر اساس آتش بس حزب الله باید 30 کیلومتر از مرزهای اسرائیل دور شود. اسرائیل هم دوام 60 روز آینده باید ارتشش را از خاک لبنان بیرون کند. اسرائیل تهدید کرده است که اگر دوباره بیند حزب الله فعال می شود به این گروه حمله خواهد کرد. پس از آن که اسرائیل در ماه اکتبر سال گذشته به غزه در پاسخ به کشتارهای حماس حمله کرد، حزب الله اعلان کرد که از فلسطینیان پشتیبانی میکند. این گروه گفته بود که تا اسرائیل جنگش را در غزه بس نکند، به حمله های خود ادامه خواهد داد. پلیس گرجستان بیش از 100 اعتراضگر را در تبلیسی بازداشت کرده است. اعتراض طرفداران پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا شب 29 نوامبر نیز دوام یافت. ایرکلی کخبیدزه سروزیر گرجستان اعلام کرد که گفتگو برای پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا تا سال 2028 قطع شد. این اظهارات خشم هزاران نفر را به بار آورد و آنها به خیابان ها ریختند. وزارت کارهای داخلی گرجستان روز 30 نوامبر گفت که 107 اعتراضگر را با گمان حمله به کارمندان پلیس و اوباشی بازداشت کرده است. با گفته این نهاد در حمله اعتراضگران چند کارمند پلیس زخمی شده است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که کارمندان پلیس به اعتراضگران حمله می کنند. شب گذشته 43 اعتراضگر بازداشت شده بود. اعتراض در گرجستان از ماه اکتبر آغاز شد. در انتخابات پارلمانی این کشور حزب آرزوهای گرجی را پیروز اعلام کردند. مخالفان انتخابات را تقلبی نامیدند و دست به اعتراض زدند. آرزوهای گرجی را یک حزب رو به روسیه می دانند که حالا اکثر کرسی‌ها را در پارلمان در اختیار دارد. پارلمان گرجستان پرزیدنت آینده این کشور را انتخاب می کند. اعتراضگران می گویند این حزب گرجستان را دوباره وابسته روسیه و از راه پیوستن به اتحاد اروپا دور می کند. گرجستان از کمترین کشوری آزاد است که شهروندان تاجیکستان امکان بی روادید سفر کردن به آنجا را دارند. تابستان و تیرماه امسال شرکت های سیاحی پرواز مستقیم میان دوشنبه و تبلیسی را براه ماندند. پس از جاری شدن روادید میان ترکیه و تاجیکستان امسال سیاحت تاجیکستانیان به گرجستان افزایش یافت. حالا معلوم نیست که پس از تغییر حکومت این کشور کدام راهی را پیش خواهد گرفت.
رخشانه حکیموه به خیانت به دولت گمانزد شده است. بر ضد رخشانه حکیموه روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف معاون بازداشته رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. یک منبع نزدیک به دادگاه روز 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که او به خیانت به دولت ماده 305 کدکس جنایی تاجیکستان گمانزد است. پرونده را دادستانی کل تاجیکستان ماه ایول در دایره پرونده تلاش تبادلات و غصب قدرت باز کرده است، افزود منبع ما. به قول منبع که به دلایل امنیتی از بردن نامش خودداری می شود، رخشانه حکیمو از آغاز محاکمه پرونده تلاش تبادلات در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه حضور دارد. روز 22 نوامبر در برابر امک شاکرجان حکیموف عیبنامه او نیز شنیده شده است. مرافع پسی در های بسته می گذارد و جزئیات آن برای رسانه ها دسترس نیست. یک منبع نزدیک به تفتیشات هنوز در نیمه ماه اکتبر برادی آزادی گفته بود که دادستانی رخشانه حکیم را به آن متهم کرده است که در مورد نفوذ چین در تاجیکستان یک پرسش گذارنده بعضی از چهره های بازداشت شده از جمله سید جعفر عثمانزاده و شاکرجان حکیموف در آن نظر دادند. جزئیات نظرپرسی و سوال های آن چی بودند منبع ما اظهار بیخبری کرد و گفته نتوانست که بجز پرسش در مورد نفوذ چین قضیه حکیم و پرونده تلاش تبادلات ارتباط دیگری دارد یا نه. اینچنین آشکار نیست که آیا این پرسش افکار واکنش طرف چین را به میان آورده است و چرا آن باید زمینه پرونده جنایی با اتهام خیانت به دولت شده باشد. پرسش های افکار در مسئله های گوناگون در تاجیکستان زیاد برگزار می گردند، اما اساسا در موضوع های اجتماعی و کمتر به مسئله های سیاسی دخل می نماید. خود رخشانه حکیموه از شرح همه گونه جزئیات مربوط به پروندهش به رسانه ها خودداری می کند. وکیل مدافع او نیز برای خبرنگاران و رسانه ها دسترس نیست. مهر مخفی به پرونده از رسانه‌ای شدن معلومات دقیق درباره آن پیشگیری می کند و زمینه آوازه‌ها و اطلاعی می شود که تصدیق پوره آن غیر امکان است. منبع رادیو آزادی می گوید که در دوره تفتیش پرونده و حالا نیز به دلیل کودک شیرخواره 5 ماهه داشتن، رخشانه حکیموه به حبس پیشکی گرفته نشده است و به شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی است. مصاحبه ما افزود همه اسناد حکیموه از جمله شناسنامه و گذرنامه او از سوی مقامات مصادره شده است. رخشانه حکیموه 31 ساله ختم کرده رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. او پس از ختم دانشگاه در مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، نشریه جوانان تاجیکستان و بعضی از سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری کار کرده است. صاحب دو فرزند است. جلسه دادگاهی چهره‌های شناخته که در تلاش تبادلات، خیانت به وطن و غصب قدرت و اتهامات دیگر گمانبر دانسته می‌شوند، 14 نوامبر پشت درهای بسته بدون حضور نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان رسانه ها آغاز شد. تا کنون عیبنامه همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاستی وزارت کارهای خارجی، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ های سابق امنیت، سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی، احمد شاه کامل‌زاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکرات و شاکرجان حکیموف حقوقشناس معروف و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10-20 سال زندان تا حکم ابد با مصادره اموال را پیش بینی می کند. این افراد تابستان امسال از سوی دادستانی کل تاجیکستان بازداشت شده بودند.
ف فیضی اولی وکیل مدافع تاجیک میگوید بر اساس بیانات زیرهیمایش شمس‌الله همروزاده درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دادستان کل فیضی اولی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. این وکیل مدافع روز 25 نوامبر در دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه دعوا را به اساس خواند. او گفت
مکتوبی که وکالت دهنده به ما وکالت داده است که حقوق های ما را حمایت کنه. ما این با این مکتوب به پرکور جنرالی مراجعه کردم، نه به واسطه اخبار، نه به اینترنت، نه به دیگر چیزی.
با قول فیضی اولی شخصی زیر حمایتش حالا در حبس است.
ما از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و رئیست جی تفتیشات شهر شکایت کردم، با ما همونو هم ارزه مرا دادن و این مفتشان مجبور کردن که وکالت دهنده ما را که دست بکشن عینشان دادن، بگن که ما با فیضی اولی خیلی وکالت ندادیم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولی که گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
وایو
دست کشیدن که ما حقیقتا همین که پامو گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همراز داده شمسلو از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنیت نکشن و نسبت من هم خیلی گفتیم که من با وای امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبدم و نباشد وکالت ما رو برای چی دادی؟
بسی دادگاه فیضی عالی با مقامات دادستانی کل نزدیک به 5 ماه ادامه دارد. دادستانی شکایتش را شرح نداده است. تماس های ما نیز به این اداره به پاسخ ماند. دادگاه نویه سینا پرونده فیضی عالی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر دروغ نسبت به پرکرور بررسی میکند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیضی عالی در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نورالدین شمسالدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، روز 25 نوامبر به کابل سفر کرد و با شماری از چهره‌های بلندپایه حکومت طالبان ملاقات نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رسانه‌های روسی و افغانستانی از ملاقات سرگئی شایگو با معاون نخست وزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آنکه روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و آشکارا می‌گوید که هنوز خیلی بر وقت است تا درباره اعتراف حکومت طالبان صحبت شود، اما مسکو و کابل رابطه‌های نسبتاً نزدیک با هم دارند. دفتر معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان اعلام کرده است که در این دیدار رابطه‌های سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دستور ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی میکنند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده است و افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که کمیته مشترک برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. بر اساس گفته های طالبان، دبیر شورای امنیت ملی روسیه از طرح افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های کوهکاری، کشاورزی و نقلیات در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر حکومت طالبان، در دیدار با سرگی شایگو گفته است که حکومت طالبان میخواهد افغانستان در فرمت های منطقوی حضور داشته باشد. وی همچنین گفته است حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. در موافقتنامه دوحه نیز طالبان وعده داده بودند که اجازه نمیدهند تا خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود و کشورهای مختلف از جمله پاکستان از طالبان خواهان اجرای این وعده هایشان هستند. هفته گذشته نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و وجود آنها به چین و کشورهای دیگر منطقه تهدید امنیتی است. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش های از حضور گروه های تروریستی گوناگون از جمله القاعده در افغانستان پیشنهاد کرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو انا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پس از تقریبا 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر سبب شد، از ساعت 4 صبح 27 نوامبر آتش بس آغاز یافت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حمد و فاریزا زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش از طرح آتش بس آن را پذیرفت. بر اساس طرح سازش نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضعهای خود را در خاک لبنان ترک کرده به اسرائیل بازگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی با رهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی در کاخ سفید سازش را دلیرانه و خبری خوب دانست که باعث به آغاز نو در لبنان خواهد شد. او گفت آتش بس طور طرح‌ریزی شده است که دائمی باشد. بایدن افزود حزب الله و اسرائیل با طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی آمریکا موافقت کردند و این طرح از ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی با اجرا می دراید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خبر داد که با سروزیران لبنان و اسرائیل تماس گرفت و هر دو تایید کردند که حکومت هایشان این توافق را پذیرفتند. او از تلاش های امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود برای دستیاب به این سازش قدردانی کرد. بایدن سپس تاکید کرد که حکومت او اکنون برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه تلاش می کند و در این میان احتمالی عادی سازی رابطه های عربستان سعودی و اسرائیل هم وجود دارد. وی گفته است آمریکا همراه ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش های خود برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه را بیشتر خواهد کرد. او همچنین خواهان آزادی گروگان های اسرائیلی شد که در اسارت گروه فلسطینی حماس می باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلان کرده بود که با سه دلیل از این طرح آتش بس حمایت میکند. او گفت توجه به تهدید ایران که در این مرحله جزئیات بیشتری از آن را ارائه نمیکنم، ضرورت تمدید قواهای نظامی و غلبه بر مانعهای تسلیحاتی که به زودی برطرف خواهد شد. دلیل سوم قطع رابطه میان حماس با جبهه های دیگر و تنها گذاشتن حماس است که در حال حاضر هم تنها مانده است. جنین هنیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان، با نشر بیانیه از سازش آتش بس استقبال کرد و از طرف ها تشکر کرد که فرصت را برای پایان رسانیدن این فصل ویرانگر غنیمت شمردند. آنتونیو گوتریش، دبیر کلی سازمان ملل متحد هم ابراز امیدواری کرد که این آتش بس به خشونت، ویرانی و رنج هایی که مردم هر دو کشور تجربه کرده اند پایان دهد. دبیر کلی سازمان ملل از طرف ها خواست تا گام های فوری برای اجرای کامل قطعنامه 17-01 شورای امنیت بردارند. این قطعنامه درگیری های خونینی قبلی سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، سازش آتش بس میان حزب الله و اسرائیل را با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه مایه آرامش خاطر دانست. او ضمن سپاسگزاری از آمریکا و فرانسه برای میان رویشان گفت اکنون ضرور است که آتش بس برقرار بماند تا امنیت شهروندان لبنان و اسرائیل تضمین شود و آوارگان بتوانند با خانه هایشان برگردند.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نماینده های مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرافالدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، و عبدالستار بوبایف، رئیس کمیته نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. شرافالدین گدایف، بیایید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آن که سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خودی او حتی رگ های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل میتواند وجود داشته باشد. هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیری خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادند و ما معین و مشخص کردیم مرکز های لابیگری تاجیکستان را و به مرکز های معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روند اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند. و از طرف دیگر نه همه پناهجویانی که در این کشورها میآیند دانش های کافی و مکملی حقوقی دارند و ادوکات ها نیست در اینجا، ادوکات های تخصصی نیست کم هستند.
محترم گدایف، ما حالا به این موضوع برمیگردیم. بله بله، ما به این موضوع برمیگردیم، ولی خود دلمراد ارگاشف چند روز پیش از رانده شدنش از آلمان به رادیو آزادی گفت که مقامات این کشور اروپایی دلیلش را برای دریافت پناهندگی ناکافی خواندند، یعنی به این باور بودند که حضورش در تاجیکستان خطر ندارد. واقعا چنین بود؟
در کشورهای اروپایی اشتراک در گردجمعی ها و بیان سخن این یک چیز معمولی است و هیچ کس به خاطر عقیده و اندیشه یا اینکه در کدام گردی همایا شرکت کردنش با جوابگری جنایتی کشیده نمی شود، نه بلکه اشتراک فعال اون در گردی همایا و در اعتراض هایی که در حدود کشوری آلمان صورت گیره و حدود 10 سال بود که دلمراد ارگاش در این چیز را شرکت کرده بود. ببخشید من اضافه کردم در این موضوع.
عبدالستار بابایف، برداشت شما از این قضیه چی است؟ مرحمه.
در قضیه اخیره که اینجا گفته شد، قضیه دلمراد ارگاشف، منم گفته هستم که دلمراد ارگاشف چون عضو جنبش اقتصاد و رشد تاجیکستان که آقای شرافالدین گدایف را بر این اصل میدونند و شرافالدین هم خوبتر میدوند این قضیه را، خب ارگاشف قبل از سال 2015 اصلا در اروپا و دیگر کشورها زیادتر با قضیه تاجیکستان یک مدت هم تنفس شده بود، مهاجرین سیاسی کمی آمدن کم توجه میکردن و بعد از سال 2015 و بعد حادثه های این گویا تبادلات نظامی جنرال نظرزاده، خب مردم اینجا آشنایی پیدا کردن به این قضیه ها که در کشور تاجیکستان چون این حوادث رخ میدهد و مردم از کشور خارج میشوند و اینها قبل از سال 2015 نفرانی که بودن امسال ادگار شیف و دیگران که سال 2012 13 14 آمده بودن و در اینجا گفته نمیشود که تنها ما نمیتوانیم بگیم که با کمال معذرت من از همه دوستان که بگیم که تنها در اینجا خود کشورهای اروپایی گناهکارند و برادران عزیز ما نفرانی که بگیم که مخالف حکومت هستند، پناهنده های در طلب پناهندگی هستند، اینا از طرف اینا ها بعض قانون شکنی ها دیده می شود و نباید که ما در اینجا خدمت خصوصی کنیم بگیم که مردم باید همه 100 درصد اینا ها بیگناهند، جوانانی که یا نفرانی که استرداد می شوند از این کشورهای اروپایی اینا 100 درصد بیگناهند، نه چون نیست، چون بعدا ما با کمیته ما وقتی که مراجعت می شود و ما می آموزیم، همه گروه ها می آموزند، می بینند که نفرانی که استرداد شدن با کدام جرم و با کدام دلیل و اینا معلوم شد که بعضی قانونشکنی ها با بعضی قانونشکنی های مثل حجت‌گذاری های بردوباشت این کشورها را رعایت نمی کنند، همین و هم سبب می شود.
یعنی شما گفتنی هستید که این قانون شکنی ها یعنی با عیب خودشون صورت گرفته هستند، نه از طرف های بیرون این کار انجام گرفته است، همین است؟
بله، نه ببینید، در اینجا چیلی که آقای شرفالدین گدایف ابراز کردن لوبیگری های حکومت به خصوص سفارت های تاجیکستان در اروپا خیلی تلاش میکنند که نفران سیاسی را، نفران که مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند، به تاجیکستان استرداد کنند و وقتی که چنین سر و صداها میشود اونا میبینند که یک نفر را حالا که در حالت بازداشت است و در حالت استرداد است با اونا هم خب با دلیل و سندهای بافته خودشان در اینجا با مقامات های اینجا پیشنهاد میکنند و از اینا طلب میکنند که خب اینها مرتکب شدند و اینا هم بسیار از این نفرانه که استرداد شدند ما میدونیم، حتی دانه به دانه نفر به نفر که از کشور پولند چند نفر از دیگر جو چند نفر دیپورت شدند، اینها اصلا بعض از بسیارشون حتی به حادثه های خانوادگی که در مناسبت زن همسران خود خب دیگر یا ما ببینید منتالیتی ما تاجیکان است که مردم اروپا فرق میکنند، در اینجا این قضیه حساس است، زنان خیلی هم حقوق بلند را وقتی اینا شکایت میکنند که قضیه ها بسیار شده اگه است در اینجا نفرانی که استرداد شدند، خب دیگه بعد مورد استرداد قرار میگن.
تشکر جناب گدایف، نظری شما چی است؟ یعنی در اینجا مسئله واقعا قانون شکنی است؟ مرحمه
من در اینجا از نگاه حقوقی راضی نیستم، چون این دو مسئله با هم فرق میکنند، اگر که گرچنده که قانونشکنی ها یا چیزی در این کشورها صورت بگیرد آنها باید در مسئله الهیده باید دیده و برآمده شود، هیچگاه نمیتواند این دو مسئله به همدیگر تاثیر داشته باشند. یکی مسئله خطر به جان انسان است که مطابق بند 3 قانون اروپا حقوق انسان برآوردهشدگی است و هیچ شهروند نمیتواند اگر در کشورش خطر تهدید کند به وطنش برگردانده شود. این مسئله تماما از نگاه حقوقی درست نیست.
ببینید بابایف گفتن که همین قانون شکنی ها چی هستند، میتونید مثال نمونه بیارید؟ مرحمت عبدالستار بابایف، شما چی میگوید؟
من پیش از همه گفتم که در اینجا خب اول اینکه بسیاری از نفرانی که استرداد شدند از کشوری پولند، از اتریش، از آلمان، اینها پیش از همه با همون حجت هایی که باید که بلا فرض میکنیم که از خود مقامات های مهاجرتی یا که همون سازمان های مربوطه که مربوط به مهاجر هستند، وقتی که برای آنها جوابی رد می آید برای پناهندگی، باید آنها دوباره مراجعت کنند به همون سازمان های مربوطه برای درخواست دوم بار پناهندگی بدن، ولی اکثر این مردم به این سفر ها نمی روند، دانش کافی ندارند و جنایت ها نگیم، خب بگیم همون کمبودی های که قانون شکنی های که اینا ثابت میکنند، خب این قانون شکنی ها خیلی که من گفتم، خب اصلا بسیارشون نفرانی که استرداد شدن و اویلوی بود، خب اگر مثال ما فکر کنیم فاروق اکرامف که از تاجیکستان از کشور پولند به تاجیکستان استرداد شد و حالا 23 سال روانه زندان شد، خب این که معلوم است که یکی از سببهاش در کشور پولند زندگی میکرد، من رو خوب میفهم، بعد مناقشه های اولوی بود و اونا هم کار تا جایی رفت که بین اونها جدایی افتاد و کار بخشید و به دادگاه های کشور پولند شکایت ها شد. یک سببهاش هم اینها بود میتوند و سبب دیگر است امثال بلال قربان علی که از کشور آلمان به تاجیکستان استیردار شد، این بود که حتی اون کس خوب دانش کافی و سواد فهمی حجت گذاری و جواب و رفتن اینو نداشت و اینها سبب شدن که اونها به تاجیکستان استیردار شدن. من گفتنی نیستم که در اینجا اینها 100% گناهکارند، ولی ما باید بدونیم نفرانی که از کشور تاجیکستان میخواهند بیایند خوب و حالا هم حضور دارند، اینها باید پیش از همه با وکیلان دفاع خود صحبت کنند، بدونند که در یک کشور قرار میگیرند که منتالیتت اروپا از ما فرق میکند. خب معلوم است که در تاجیکستان دیگر مردم رو تا درجه با دیگر، این ما میبینیم از رسانه ها که امروز خیلی مردم در مکتب ها در دانشکده ها طالبان با استادان مثال چه رفتار میکنند و استادان با طالبان چه رفتار میکنند. خب مردم در یک حالت قرار گرفته که بعد حالت های بد تربیتی اخلاقی و چنین روند ها هم در اینجا وقتی میاد صورت میگیرند، برای این مردم دیگه خوشایند نیست و یک از سبب هاش هم همین میشوند. باید مردم پیش از همه به قانون های این کشورها رعایت کنند.
تشکر جناب گدایف، نظر شما به همین حرف های بابایف چی است؟ شما راضی هستید؟
من کاملا به این افرازی نیستم، چون من بیشتر کم را در روندهای خود ادارات مهاجرت کشور اروپا میبینم و در نظام آنها نیز میبینم. هیچ یک کشور اروپایی حق اخراج شهروندان تاجیکستان که آنها دعوای پناهندگی دارند و دلیلها برای این دلیلهای کافی دارند، فرض مثال خود دلمراد ارگشف را مثال میاریم، حدود بیشتر 10 سال در حرکت ما بود و با ما همکاری میکرد و در گیتی ما شرکت میکرد، تمامی دلیل های وضعی داشتن و هیچ نه جنایتی نه ویران کنی معمولی و نه هیچ یک جنایت را هم صادر نکردن و بنابر همه این رو اگر که ما چیزی که برادر عبدالستار میگه، همه این رو اگر ما یک طرف گذاریم، این فرد مثال روشن خود ارگش بود، چرا به این ندادن، چرا این رو پیش کردن؟ سازمان های دیدبانگاه حقوق بشر در این موید اعتراض کردن، سخن گفتن، ولی همه این رو صرف نظر کردن و دیدمورد ارگش رو به تاجیکستان استرداد کردن. من فکر میکنم که در پشت اینا باز دیگر مسئله های هستن که برای ما کاملا روشن نیستند، ولی ما بعضی از مرکزهای اون لابیگری هایی که در این موید کار کردند و تلاش کردند که این مهاجران سیاسی به تاجیکستان استرداد کرده شوند، ما مرکزان ها را پیدا کردیم و نسبتشان تحقیق برده ایستادیم.
تشکر. ببینید یک سوال دیگر، سفیر آلمان در تاجیکستان در یک مصاحبهش با رادیو آزادی چند پیش گفت که در حال حاضر 30,000 تاجیکستانی در اینجا یعنی در آلمان کار و زندگی میکنند، بعضی از آنها پناهجو یا پناهنده هستند. اگر فکر میکنید تصمیم آلمان نقشه ریزی شده است، چرا از میان صدها نفر 2-3 کس به قبل هدف قرار گرفتند؟ محترم گدایف نظر شما.
ببینید این 30,000 که در کشور آلمان اومدن، آنها پناهجو نیستن، آنها دانشجو و مهاجران مهنتی هم اکثریت هم. و اون نفرانی که آمدن در این کشورها پناهجو هستن، آنها از ظلم و استبداد و از یک نظام بسیار جنایتکار و جنایت پیشه گریخته به کشورهای اروپا پناه آوردن و شرایط آنها فرق میکنند. آنها در مقابل تمام امکانات های یک رژیم قرار دارند که آنها در تعقیب این رژیم قرار دارند و شرایط اینها از اونها فرق میکنند. نمیتونه این را و یک یا دو یا سه مهاجر بگیم که زیر دوربین اینها قرار گیرند، بلکه اینجا یک نظام کار کرده ایستاده است که حتی یک یا دو یا سه مهاجر را به تاجیکستان استرداد کردن یا مجبوراً برگرداندن، این تاثیر کلان بر روی مبارزه و تاثیر کلان بر روند مبارزه دموکرات خواهی میزند.
به همین سوال و به همین پاسخ های گدایف شما چی نظر دارید؟ موقع شما چی است؟ مرحبا.
من قبلا هم گفتم که نباید ما کار را تا جا تا اندازه بریم که به برادران و دوستان خودمون به این خب فعالان سیاسی پناهجویان خدمت خیرسانه کنیم. باید بدونیم، باید بگوییم، برسونیم که اونها نباید قانون شکنی کنند. خب قانون هایی که در هر کشور هستن قانون های بود باشه اونها را رعایت کنند. و بچنین اصلا ببینید در قضیه ما برمیگردیم، در قضیه ببینید در ترکیه چه ترکیه از اونجا استرداد شد رئیس روبری گروه 24 سهراب بزفر و نماینده این گروه نصیب جان شریفو. در اینها ما یکم کمبودی ندیدیم و نمیبینیم. ما تحقیق میکنیم کمیته شهروندی نجات گروگانان و عزیزان تاجیکستان برای هر یک نفری که از همون ساعتی که بازداشت میشود ما آگاه میشویم، ما تحقیق میکنیم، میبینیم که اینها به چه گونه به کدام جرم مبتلا چون حالت شدن. در قضیه سهرابی ظفر و نسیم جان شریف یکم شک و گپی نیست که اینها به یکم گناه یکان قانون شکنی نکردن و خب دیگر منفیت های همون کشورها بودن، میدن منفیت های شخصیت های خودی همون رئیسان جمهور بود که مثال اونا تبادل کردن و مخالفان ترکی را از تاجیکستان گرفتن در وزینا. و همچنین در کشور روسی هم ما نمیتونه بگیم که فعال حقوق‌شناس یا که خب حقوق‌شناس مردمی ایزد امان کرامت‌الله شریفوف که حتی کرامت‌الله شریفوف شهروند کشور روسیه بودن، شهروند هیچ وقت شهروند کشور تاجیکستان نبودن آخری وقت، ولی با تاجیکستان استرداد شدن. بدالوف عضو گروه 24، نعیم جان سمیف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوات، اینها به یگان اساس از این کشورها خارج شدن، استرداد کرده شدن با تاجیکستان. اینا هیچ گناهی نداشتن، ولی نفران آخرهای وقت از کشورهای اروپایی من حتی در اینجا نموشن همش دارم میتونم که بگم، ولی خب نمیگم. آوردن نام ها اینا یک کمی برادران عزیز ما اشتباهات کردن، چون من حتی در باره دلمراد ایرگشف هم حالا بعدا باید از برنامه با آقای شرف این فقط سند ها میگم پیشنهاد میکنم یک کمی خب نمیگم که اینها واقعا هم گناهگار بودن، نمیدونم اینها جنایت صادر کرد، ولی کمبودی های صادر شد از طرف اینها.
یک لحظه جناب بابایف، یک لحظه، بله بله یک لحظه خواهش میکنم. شما حالا گفتید که یکی از مشکلی که اینها روبرو بودند و استرداد شدند مسئله جنجال اویلوی در کشورهای یعنی آلمان بودند. یعنی جنجال اویلوی میتونید مثال بیارید؟ یعنی چگونه جنجال اویلوی؟ چی شد به اینها؟ چی واقع رخ داد؟
واقعا من خیلی که گفتم در اروپا فرق میکنه، اینا نسبت زن خیلی هم حساسیت دارن، حساسند. خب من نمیشه در اینجا باید نام برد، ولی اکثر چند نفر از این دو نفر از این استرداد شده ها، یکی از کشور آلمان و یکی از کشور پولند، یکی از سبب شد، یکی از سبب هایی که در اینجا چند سبب رو آوردن، یکی از این سبب ها این ارزیابی میکنم که با چنین سبب ها هم بر اون گناه اونها زم شده است. و باید دوستان بدونن بفهمن که خب اینا کشورهای اروپایی در چهره هر یک مخالف، در چهره هر یک فعال سیاسی خیال میکنند که همه اینها شخصیت های خب با سواد خب از حکومت تاجیکستان در حالت اینها نارضایتی میکنند.
شما درست است، شما به سوال ما پاسخ ندادید. درست است، بله شما به سوال ما پاسخ نگرفتیم از این جوابی شما. یعنی با در خانوادهشون با همسرشون جنجال کردن، همسرشون علت کوب کردن، چیکار کردن، فرزنداشون زدن، چیکار کردن؟
با خود همسرشون هم خیلی هم جدال داشتن، نافهمی ها بینشون بود، هم در کشور آلمان ها و هم در کشور پولند، که یکی از سبباشون هم این نمیتوان ارزیابی کرد.
تشکر. شرف الدین گدایف، اینجا ضعف سازمان حامی حقوق پناهندگان تاجیک است یا در عموم سازمان های مخالفین که نمی توانند به درستی از حق آنها یعنی حمایت کنند، آیا یا اینکه درست راهنمایی کنند، علت چی است؟ مرحمه.
ما تا هنوز هم یگان سازمانی حقوقی نداریم که آنها توانند با طوری درست به مهاجران سیاسی که در چهار اروپا اومدن درخواست پناهندگی میکنند با آنها کمک حقوقی رسانند. و چند سازمان هایی که حالا تازه تاسیس یافتند و آنها تجربه کافی ندارند و چندان هم اعتراف شده نیستند و آنها نمیتوانند در این روند تاثیر زیادی رسانند و در آغاز کارم نمیتوانند به آنها یاری حقوقی درست رسانند که آنها به اشتباهات در آغاز کار نزنند. و دیگر هم باید در اینجا مسئله دیگر را قید کنیم که در روند سپاریدن پناهندگی بعضی از مشکلات های وجود دارد. عرض مثال، وقتی که شما میایید در اینجا پناهنده میسپارید و من میتونم بدخشان یا پامیر را بیارم، زبان پامیری ما ترجمان نداریم و چند از متخصصانی که هستند شهروندان آلمان از زادگان بدخشان برای آنها مجوز ترجمانی نمیدهند، لیسانسی، و برای آنی که دانشکده یا دانشگاهی وجود ندارد که این اختصاص آنها را تصدیق کند، زبانهای پامیری و آلمانی. و این شخصیت هایی که از امروز از بدخشان میاد، آنها با زبان خودشان از زبان خودشان استفاده کرده نمیتوانند. که این هم یکی از مشکلات کلانترین کشورهای اروپایی است که در مقابل این باید که متخصص این زبان ها را داشته باشند و توانند که یک شهروند تاجیکستان وقتی میاد با زبان پامیری صحبت میکند، باید برای اون همین متخصص ترجمان زبان پامیری داده شود. وقتی که خیلی از مردم بدخشانی که امروز پناهندگی نگرفتند به سبب همین بوده است. وقتی میارند نفری برادران افغان را، کلامی سخنی مردم بدخشان را آنها فهمیده نمیتوند و نادرست بررسی میکنند. وقتی که شما پرونده ها را میآموزید و میبینید در آنجا نه سر دارد و نه آخر و در آنجا فهمیده نمیشود مقصد و هدف و سخن های اون را، چون ترجمان در اینجا غلط ترجمه کرده کی است. و این یکی از سبب ها است که باید که در کشورهای اروپایی در این مسئله دقت کنند و روند بررسی پرونده های سیاسی مهاجران تاجیک را تغییر دهند.
شما که درباره زبان گفتید، شنیدیم که با پناهجویانی که دلیل های پناهجویشون قوی نیستن و احتمال دارد که در دادگاه کامیاب شدن نتوانند، ولی زبان همان کشور را میدونن، برایشون امکان تحصیل و کسب آموزی و تأمین شدن با جای کار پیشنهاد کرده می شود. چند نفر را میدونیم که با این راه رفتند و اکنون ساکن آلمان می باشند. چرا برخی از مخالفان چنین پیشنهاد را نمی پذیرند؟ عبدالستار بابایف، شما در رابطه با این سوال چی میگویید؟
خب من در اینه که آقای شرافالدین ناظر ابراز کردن، برادران بدخشانی و دیگر نفران، ببینید شما در هر یک کشور اروپایی اگر نفری که میخواهد که به زبان خودش باید که مصاحبه شد، همون پروندهش آغاز شود، میدونم طلب پناهندگیش، وقتی اون میگد که برای من باید که ترجمان به زبان خودم باشد، اگر تا این ترجمان حاضر نشود، این حق دارد که به دادگاه یا که به همون شعبه پناهنده دی برای دادن مصاحبه خود حتمیان خود نرود. و ما میدونیم که اکثر برادران بدخشان همشان، من 90% گفتم میتونم که اونا مردم خوب دانشکده خونده و همه اونا زبان روسی رو حتی از زبان تاجیک هم زیاد هم ندارن، برابر زبان تاجیک خوب میدونن و ترجمان ها به زبان های خوب روسی هم هستن، فارسی و تاجیکی، و حتی میشود که پیدا کرد. خب این هم از یکی از کمبودی های ما هست که تا امروز ما نداریم ترجمان ها به زبان تاجیکی باشند. خب مثال زنیم، اگر برادران بدخشان، ما همه میدونیم که برادران بدخشان اونایی که به کشورهای اروپا آمدن 100% اینا پرابلم دارند، اینا مشکلات دارند. خب ما قضیه های اخیر بدخشان را همه آشنا هستیم، ولی ببینید وقتی اونها از ما درخواست میکنند از کمیته که نه تنها بدخشان، هم از نفران شهروندان کشور تاجیکستان که برای ما یکم نامه دهید که ما خوش تصدیق شود که ما چنین حادثه را در تاجیکستان هست و ما مشکلات داریم، اگر به تاجیکستان استیدا شوید خب دیگر به سالهای طولانی روانه زندان میشیم. اونها خیال میکنند که با همین یک نامه ما و نامه که نمیدانم پیمان ملی تاجیکستان میدهد و جنبش آقای شرافالدین و دیگر سازمان حرکت ها میدهد، خیال میکنند که برای آنها کفایه است، ولی نه، این نامه های ما هیچ وقت اثر نمیکنند تا آن حالتی که شخص انسان خودش باید از خودش حمایت نکند و دلیل های کافی نداشته باشد. در قضیه اینه که شما درباره سازمان های حقوق بشری تاجیکی گفتید، من بجز کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان که من بنده روبرش هستم، در کشورهای اروپایی یگان سازمان را تا حال ندیدم که یگان فعالیت اقدام کرده باشد. شاید باشد، ما نمیدانیم، بجز کمیته ما. و ما از اول تا آخر تا همون قدر امکان ما با در مهاجرین، در پناهندگان در تماس هستیم. هر کسی که با ما مراجعت میکنه در همه کشورهایی که هستیم، ما اونها رو با اگر بازداشت میشوند اونها رو با وکیلان دفاع تأمین میکنیم. خب دیگر این کمودی که از حساب خودشان میشوند، خب دیگر ما نمیدونیم دیگر. خب سازمان های غیر تاجیکی که در اینجا سازمان های بین المللی حقوق بشر هستند، بله اونها همه کوشش به خرج میدن، ولی این کافی نیست. که من گفتم که باز هم برمیگردیم سر همونه که پناهندگان ما فعالان سیاسیه، که خب فعالان سیاسی دیگه بعد از پناهندگان خب دیگه مبتلای بعد از قانونشکنی ها میکنن، خب و بالاخره مبتلای تو این حال میشوند. امین است جوابش. و سازمان های بین المللی هم همه کار میکنن. دلیل سند، اگر فقط دلیل سند قوی باشد، من باوری دارم که تا این حدی نیست که کشورهای اروپایی مردم را استرداد کنند. خب خود جناب آقای شرافالدین گدایف هم که پناهنده در کشور یک از کشورهای اروپایی بوده، به تاجیکستان استرداد شد، ولی دیده که کمیته ما و دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر، کشور خود هلند و دیگر همه سازمان ها تلاش کردن، چون جناب آقای شرافالدین گدایف فهمیش هم داشت، اون فکت و سندهای زیاد داشت، از تاجیکستان برگردانده شد. ولی نفری که در خود اروپا هست تا جای کافی خود
یعنی شرافالدین ببینید بله شرافالدین گدایف بر اساس مراجعت سازمان های بین المللی از تاجیکستان برگردانیده شد. شرافالدین گدایف بعد از بر اساس شکایت ها و اعتراض ها و مراجعت نامه های سازمان های بین المللی برگردانده شد، یا به خاطر آنکه حق پناهندگی داشت و آلمان بر اساس حق پناهندگی کفالت امنیت بی خطری میدهد؟ شرافالدین گدایف خودتون چی میگید در این مسئله؟
ببینید قضیه من کاملا فرق میکنه، چون من یک چهره مطرح هستم و چندین سال است که مقابل این نظامی خودکامه مبارزه میبریم و بازم برمیگردد به خود کشورها و آبروی همون کشورها. فرض مثال کشوری نیدرلند یکی از کشورهایی هست که نمیگذارد که چون یک کشورهای افتاریتری به مثل تاجیکستان با آبرو اعتبارش بازی کند. وقتی که این کشور به من حق پناهندگی داد و تمامی کارهای سیاسی و دیپلماتی را انجام داد که و تا اینکه مرا از دست نظام خودکامه امامی رحمانوف نجات دهد، و این نمیتواند مقایسه شود با نفر و افرادی که چندان مطرح نیستند. و این هم برمیگردد باز به همون کشورهای اروپایی که آنها مقام پناهندگی دادن، یا اینکه شهروندان تاجیکستان در آنجا قرار دارند و بررسی آن. و کشور هلند یکی از کشورهای خیلی قانونمند است که هیچگاه نمیگذارد با آب رویش چون یک کشورها بازی کنند و لقمه زنند. و دیگر هم که خیلی از سازمان های بین المللی کشورهای اروپایی تلاش کردند که تا این من آزاد شدند، و این بیشتر برمیگشت به آبروی آنها.
محترم شرافالدین گدایف تشکر. ولی همین پناهندگی یعنی چی امتیازها به یک فرض کردیم شهروند تاجیکستان که میخواهد بره و در آلمان ساکن شود، چی امتیازها میدهد؟ اون من در کشورهای اروپایی همین امتیازها از چی عبارت هستند؟ میشود چند جمله بگید؟
در اینجا پناهندگی بومیتری میشود، پناهندگی سیاسی میشود و شخصانی که با مواد غذایی، با بیماری، با یک چیزی رنج میکشند، اونها از لیازی و از جنگ میگریزند، اینها همچون پناهندگی گومینتری به حساب میروند. پناهندگی سیاسی اینها شخصانی هستند که از تعقیب با دلیل های سیاسی، با موقع های سیاسی، به خاطر دین و آیینشان، به خاطر نژادشان، از جانب نظام ها، از جانب برهای علاهیده تعقیب کرده می شود و آنها پناه آورده می آورند در این کشورها و در تحت تحت حمایت کشورهای اروپا یا تحت حمایت تمام کشورهای قرار میگیرند که آنها کنوانسیون آید پناهجویان را قبول کرده هستند. هیچ کشوری حق ندارد یک پناهجو را به کشوری که اون طلب میکند به اون برگرداند. و بنابراین این یک امتیاز برای حمایت از تعقیب و نظام های خودکامه و مدل های سیاسی برای همون شخص داده می شود که تحت حمایت قرار گیرد.
تشکر جناب عبدالستار بابایف، می خوام به همین سوال هم شما پاسخ دهید. فقط یک نکته دیگر، زباندانی می تواند یکی از امتیازهایی باشد که یک شهروند بتواند در کشور اروپایی زندگی و زندگیش را ادامه دهد؟
خب بله، سوال می شود یک تا جایی برای خود زبان داشتن هم یک لغو دارد، ولی این معنی آن را دارد که یک نفری که زبان را 100% بداند، نمیدونم چند درصد، ولی مرتکب جرم و گناه و جنایت شود، سببی بازداشت، سببی استبداد داشتنش به کشور شود، این اصلا خب سبب نمی شود. خب بعضی امتیازها را دارد زبان دانستن، بخصوص در کشورهای آلمان دیگر، ولی در کشور پولند فکر میکنم چون نیست برای قبولی گرفتن. خب در قضیه اینکه آقای بباشید به من برمیگرده، به قضیه اینکه آقای شرافتین گفتن، نفرمونه که خود شخصی شرافتین پناهنده سیاسی بود در کشور اروپا. ما شاهدی نفرانه بودیم که اونها پناهنده بودن ولی استعداد شدن. تقریبا 4-5 سال قبل از کشور لیتوانی یک نفر پناهنده سیاسی بود و پناهند قبول شده بود و پناهندگی او بکار شده با تاجیکستان استعداد شد، چون این وقتی که اونها مرتکب قانون شکنی شده بود. همین خاطر همین را گفتن موته می شود که چون این حدیث ها زیاد هستند که مثل مردم قانون شکنی میکنند و با کشور استعداد می شود.
یک مسئله را می خواهم در اینجا قید کنم که دانستن زبان، داشتن جای کار نمی تواند مانعی اخراج شود، چون اگر که یک شخص مطابقت به همون دل های پناهندگی کنند باید که به با اون شخص داده شود.
بله.
و بعضی شخص بعضی از کشورها به مثل کشور آلمان در بعضی حالات ها برای بعضی از اون ولایت های این کشور آلمان امکانیت می دهد که پناهجویان رفته یکم اختصاص را بیاموزند و در نتیجه خودشان را حجت هاشان را قانونی گردانند و می توانند در این صورت بردوباششان را در کشور آلمان قانونی سازند و در این کشور مونند. ولی نه همه کشور اروپایی چون این کنند و شهرداری را برای پناهجویان پیشنهاد می کنند.
تشکر. و حالا برگردیم به قضیه دلمراد ارگاشف. تا این دم چند سازمان بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر تصمیم مقامات آلمان را برای اخراج دلمراد ارگاشف تنقید کردند. آنها از برلین خواستند که از تاجیکستان آزادی او را بطلبد. مثلا فرانک شوابه عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان هم از طرز اخراج این مخالف تاجیکستان ناراضگی کرد. آیا فکر میکنه تغییرات در قضیه او پیش خواهد آمد؟ عبدالستار بابایف مرحمت شما.
من فکر میکنم که هیچ تغییراتی نمیشود، چون ما شاهدی آن بودیم که در کشور آلمان چند سال قبل عبدالله شمس الدین، پسر یک از فعالان سیاسی عضوالی ریاست حزب نهضت قومی تاجیکستان، آقای شمس الدین سعید، پسرشون از کشور آلمان به تاجیکستان استردار شد. ده ها تظاهرات دایر کردند، حتی شهروندان آلمان، همه سازمان ها، ولی به نتیجه ماند و عبدالله شمس الدین به 7 سال روانه زندان شد. فکر میکنم که خب دیگر قضیه آقای گلپیتین، آقای دلمراد ارگاشوف هم مثل از تجربه ها نشان میداد که مثل عبدالله دیگر به بازگشت و به تغییرات باقی میماند، چون که ما اینا در نتیجه خب دیگر تجربه ها دیدیم که مقامات هیچ وقت به این خب دیگر عهد و پیمانی که در نزد سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشورهای دموکراسی گرفته است و اون عمل نمی کند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما که به مسئله ارگاشف زیاد علاقمند بودید، یعنی با وکیلش هر روز در تماس بودید و تلاش داشتید که اون بچه را آزاد کنند ولی نشد، نظری شما چی است؟ باور دارید که اون برمیگرده؟
ما امید داریم که دلمراد ارگاشف و دیگران نیز باید برگردند و کشوری اروپا، چون این پیش از همه مسئولیت جانی آنها است که با اشتباه آنها شهروندان تاجیکستان تحت یک شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند، که این قانون شکنی بسیار سخت از جانب کشورهای اروپا است و ما امید داریم که با تلاش سازمان های بین المللی و با گفتگو در با دیپلمات هایی که اروپایی، ما بتوانیم این شخصیت ها را دوباره به کشوری آلمان برگردانیم، چون ما نمی توانیم این قضیه را همیشه گذاریم، چون اگر این قضیه همیشه گذاشته شود می تواند با این حالت و این بسر دیگران بیاید و ما تمام تلاش های خودمون را انجام می دهیم که این نفران دوباره پس گردن به کشوری آلمان.
تشکر. و حالا به سوال آخر می رسیم و خواهش می کنم که خیلی فشرده تر، زیرا وقتمون یک کمی تنگتر است. ایده اخراج های اخیر را از پولش و آلمان به اعتراض ضد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و تخم زدن به ماشین او در برلین در سال 2023 وابسته می دانند. این فرضیه تا کجا درست است؟ آیا وضع پیش از آن بهتر بود؟ محترم گدایف، شما
من فکر میکنم این قضیه رو باید در علاقمندگی بررسی کرد. هر یک قضیه با هم دیگر فرق میکنه، ولی میشود یک چند قضیه رو با هم در یک جا بررسی کرد. فرض مثال قربان بیلالوف و دیلمراد ارگاشف و اون بچه که از پولشه ایکراموف از پولش اخراج شد، این هر سه نفر در همون کتیمهای شرکت داشتند و اینجا میشود باز از یه سهراب زفر و نسیم جان شریف رو با هم آورد، چون پنج نفری که در آخر اخراج شدن یا دو نفرش دزدی شدن، اینها همش با یک قراری رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق داشت، چون وقتی که از برلین برگشت و چند روز در یک حالت شاکی قرار داشتن و قراری مخصوص قبول کرده شد با هر راه واسطه با تمام امکانات های دیپلماتیک استفاده برید و تمامی امکانات های مالی و پولی را استفاده برید و تا اینکه ضربه به این مخالفانی در خارج بوده زنید. من فکر میکنم که تاثیر امکانات هایی که امام علی رحمان امکانات های مالی و پولی و تمام رسورس های دیپلماتیک را در مقابل اپوزیسیون استفاده کرد، تاثیر خود را داشت.
تشکر. ابساتور بابایف، نظر شما، فکر شما چی است؟ مرحمت.
خب در این قضیه که در کشور آلمان رخ داد، بگیم که اون آمدن رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور آلمان و بگیم که تخشپی برادران گروه بسیار، اصلا در این قضیه این دو نفر بلال، قربان علی بلال و فاروق اکرام، خب دست نداشتن. نفرانی که این کار کرده بودن در کشور آلمان هم چون پناهنده با پناهجو قرار دارم و این نفران فقط در اونجا شرکت داشتن، خب بودن در همون دور، ولی مستقیما اینها مرتکب چنین کار نشده بودن و یکی از من مستقیما نمیدونم. خب در اینجا دیگر سعی و تلاش مقامات های تاجیکستان و خود قدرتی سفارت برای این بود که نفران و تاجیکستان برگردون است، چون اینا خیلی هم گناه عظیم میدونستن، حتی در حریم خود رئیس جمهوری تاجیکستان، چون به سبب خب دیگر ما دیدیم که یک کاری شد که خیلی تاثیرگذار و تاثیر داشت و اینها هم باز هم من برمیگردیم سر همین که خب دیگر کمبودی ها یک ذره از طرف این دو برادر که در همین حادثه هم شریک دانسته شدن بود کمی قانون شکنی هاشون و چلی که میدونیم خب دیگر فاروق اکرام فهم در اون نوار ها بود، ولی فقط ثبت میکرد با دیگر نفری که ثبت میکرد، اون هم در ثبت اومده است، اونه زیدان به 23 سال شد و خوب بلال قربان علی 10 سال اونه زیدان شد. خب یک کمی کمبودی و نارسایی از خود اونها هم سر زده بود، با وجودی که حکومت تلاش کرد، سفارت تلاش کرد که اینها به تاجیکستان استناد شوند.
خب قبل از اون که برنامه رو به پایان برسانیم، جناب گدایف شما گفتنی دارید؟ اگر دارید مرحمت.
ببینید در اینجا وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان سپارش داد که نفرانی که در این گردنمایی ها شرکت کردن یا مخالفینی در خارج کشور قرار دارن، دیگر فرق ندارد که در کجا بود و در کدام تخمزنی شرکت داشت یا در نزدی چیزی بینای کنسلر بود، دیگه برای اونها فرق نداشت. به این خاطر اینجا بیشتر من فکر میکنم که تمام ریسورس های دولتی استفاده شده است به خاطر برگرداندن مخالفین، این تاثیر دارد بیشتر.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد، سپاس از هر دوی شما مهمانان ما شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و ابسطور بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی. در همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم. بینندگان ارجمند اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر برنامه گپ آزاد در یوتیوب بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی در این برنامه تقدیم میکنم. در صف گروه تندروی جنگجویان تحریر از شام که روز 29 نوامبر به شهر حلب سوریه حمله کردند، چند سلاح به دست دیده می شود که با زبان تاجیکی صحبت می کنند. تحریر از شام که خود را گروه مخالف حکومت بشار اسد در سوریه می داند، در تاجیکستان سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری AFP نوشته است که این گروه با دیگر گروه جنگجویان تحت حمایت ترکیه با سربازان حکومت بشار اسد که از جانب روسیه و ایران پشتیبانی می شوند می جنگند. در نوارهای زیاد چند جوان مسلح با زبان تاجیکی می گویند آنها وارد قلمرو شدند که آنجا قواهای روسیه و ایران بودند. در نوار دیگر یک مرد دست بسته نشان داده می شود و مؤلف نوار با تاجیکی می گوید که سرباز بشار اسد را اسیر گرفته چند تنش را کشتند. BBC تصدیق کرده است که این نوارها در نزدیکی حلب ثبت شدند. شخصیت افرادی که با تاجیکی صحبت می کنند معلوم نیست. مقامات تاجیک حضور جنگجویان تاجیک در حمله به حلب را تا هنوز شرح ندادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا قرارگاه دارد میگوید این گروه نصف شهر حلب را در اختیار گرفته است. حلب شهری است که تا آغاز نارامی های سال 2012 آنجا 4 میلیون نفر زندگی میکرد. این شهر در نزدیکی ترکیه و حدود 50 کیلومتر دورتر از ادلیب جایگیر است. پس از سال 2016 حادثه آخر بزرگترین حمله به این شهر دانسته میشود. از سال 2012 تا سال 2016 این شهر نیز در اختیار تحریر از شام بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت اگر کشورش با حدودهایی که حالا در اختیار دارد به عضویت ناتو پذیرفته شود، مرحله داغ جنگ پایان می‌یابد. او در صحبت با تلویزیون سکای نیوز گفت بعداً امکان دارد برای دیپلماتی منطقه‌های از جانب روسیه اشغال شده را به اوکراین پس گرداند. مقامات اوکراین بارها اعلام کردند که برای آتش‌بس از بحر حدودهای اشغال شده نمی‌گذرند. در اظهارات اخیر هم زلنسکی گفت این حدودها را با راه دیپلماتیک می شود پس گرداند. او گفت باید هر گونه سازش با روسیه کفالت داشته باشد که اشغال خاک اوکراین ادامه پیدا نمی کند. نه همه رهبران کشورهای ناتو آماده پذیرفتن اوکراین به این سازمان نظامی هستند. طبق آیین نامه ناتو حمله به یک کشور عضو سازمان جنگ با همه کشورهای عضویان حساب می شود. روسیه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. کشورهای عضو ناتو با اوکراین سلاح و لوازمات جنگی میدیند ولی از وارد شدن به جنگ با روسیه پرهیز میکنند. نعیم قاسم رهبر حزب الله که از جانب ایران پشتیبانی میشود در سخنرانی اولینش پس از اعلان آتش بس در 27 نوامبر از پیروزی صحبت کرد. او گفت که ما با دشمن اجازه ندادیم که گروه مقاومت لبنانی را شکست دهد. حزب الله که جنوب لبنان را در دست دارد، شاخه سیاسی و نظامی دارد. شاخه سیاسیش در پارلمان لبنان صاحب کرسی است. شاخه نظامیش را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی میدانند. آتش بس به جنگ بیش از یک ساله میان حزب الله و اسرائیل پایان داد. اسرائیل از آسمان و زمین به حزب الله وارد جنگ شده بود و اکثر فرماندهان و رهبران این گروه را کشت. بر اساس آتش بس حزب الله باید 30 کیلومتر از مرزهای اسرائیل دور شود. اسرائیل هم دوام 60 روز آینده باید ارتشش را از خاک لبنان بیرون کند. اسرائیل تهدید کرده است که اگر دوباره بیند حزب الله فعال می شود به این گروه حمله خواهد کرد. پس از آن که اسرائیل در ماه اکتبر سال گذشته به غزه در پاسخ به کشتارهای حماس حمله کرد، حزب الله اعلام کرد که از فلسطینیان پشتیبانی میکند. این گروه گفته بود که تا اسرائیل جنگش را در غزه بس نکند، به حمله های خود ادامه خواهد داد. پلیس گرجستان بیش از 100 اعتراضگر را در تبلیسی بازداشت کرده است. اعتراض طرفداران پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا شب 29 نوامبر نیز دوام یافت. ایرکلی کخبیدزه سروزیر گرجستان اعلام کرد که گفتگو برای پیوستن گرجستان به اتحاد اروپا تا سال 2028 قطع شد. این اظهارات خشم هزاران نفر را به بار آورد و آنها به خیابان ها ریختند. وزارت کارهای داخلی گرجستان روز 30 نوامبر گفت که 107 اعتراضگر را با گمان حمله به کارمندان پلیس و اوباشی بازداشت کرده است. با گفته این نهاد، در حمله اعتراضگران چند کارمند پلیس زخمی شده است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که کارمندان پلیس به اعتراضگران حمله می کنند. شبی گذشته 43 اعتراضگر بازداشت شده بود. اعتراض در گرجستان از ماه اکتبر آغاز شد. در انتخابات پارلمانی این کشور حزب آرزوهای گرجی را پیروز اعلام کردند. مخالفان انتخابات را تقلبی نامیدند و دست به اعتراض زدند. آرزوهای گرجی را یک حزب رو به روسیه میدانند که حالا اکثر کرسی ها را در پارلمان در اختیار دارد. پارلمان گرجستان پرزیدنت آینده این کشور را انتخاب میکند. اعتراضگران میگویند این حزب گرجستان را دوباره وابسته روسیه و از راه پیوستن به اتحاد اروپا دور میکند. گرجستان از کمترین کشوری آزاد است که شهروندان تاجیکستان امکان بی روادید سفر کردن به آنجا را دارند. تابستان و تیرماه امسال شرکت های سیاحی پرواز مستقیم میان دوشنبه و تبلیسی را براه ماندند. پس از جاری شدن روادید میان ترکیه و تاجیکستان امسال سیاحت تاجیکستانیان به گرجستان افزایش یافت. حالا معلوم نیست که پس از تغییر حکومت این کشور کدام راه را پیش خواهد گرفت.
رخشانه حکیموه به خیانت به دولت گمانزد شده است. بر ضد رخشانه حکیموه روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. یک منبع نزدیک به دادگاه روز 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که او به خیانت به دولت ماده 305 کدکس جنایی تاجیکستان گمانزد است. پرونده را دادستانی کلی تاجیکستان ماه ایول در دایره پرونده تلاش تبادلات و غصب قدرت باز کرده است، افزود منبع ما. به قول منبع که به دلایل امنیتی از بردن نامش خودداری می شود، رخشانه حکیم از آغاز محاکمه پرونده تلاش تبادلات در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه حضور دارد. روز 22 نوامبر در برابر امک شاکرجان حکیموف عیبنامه او نیز شنیده شده است. مرافع پسی در های بسته می گذارد و جزئیات آن برای رسانه ها دسترس نیست. یک منبع نزدیک به تفتیشات هنوز در نیمه ماه اکتبر بر رادیو آزادی گفته بود که دادستانی رخشانه حکیم را به آن متهم کرده است که در مورد نفوذ چین در تاجیکستان یک پرسش گذارنده بعضی از چهره های بازداشت شده از جمله سید جعفر عثمان زاده و شاکرجان حکیموف در آن نظر دادند. جزئیات نظرپرسی و سوال های آن چی بودند منبع ما اظهار بیخبری کرد و گفته نتوانست که بجز پرسش در مورد نفوذ چین قضیه حکیم و پرونده تلاش تبادلات ارتباط دیگری دارد یا نه. اینچنین آشکار نیست که آیا این پرسش افکار واکنش طرف چین را به میان آورده است و چرا آن باید زمینه پرونده جنایی با اتهام خیانت به دولت شده باشد. پرسش های افکار در مسئله های گوناگون در تاجیکستان زیاد برگزار می گردند، اما اساسا در موضوع های اجتماعی و کمتر به مسئله های سیاسی دخل می نماید. خود رخشانه حکیم و از شرح همه گونه جزئیات مربوط به پروندهش بر رسانه ها خودداری می کند. وکیل مدافع او نیز برای خبرنگاران و رسانه ها دسترس نیست. مهر مخفی به پرونده از رسانه‌ای شدن معلومات دقیق درباره آن پیشگیری می کند و زمینه آوازه ها و اطلاعی می شود که تصدیق پوره آن غیر امکان است. منبع رادیو آزادی میگوید که در دوره تفتیش پرونده و حالا نیز به دلیل کودک شیرخواره 5 ماهه داشتن، رخشانه حکیموه به حبس پیشکی گرفته نشده است و به شرط بیرون رفتن از محل اقامت در آزادی است. مصاحبه ما افزود همه اسناد حکیموه از جمله شناسنامه و گذرنامه او از سوی مقامات مصادره شده است. رخشانه حکیموه 31 ساله ختم کرده رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. او پس از ختم دانشگاه در مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، نشریه جوانان تاجیکستان و بعضی از سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری کار کرده است. صاحب دو فرزند است. جلسه دادگاهی چهره‌های شناخته که در تلاش تبادلات، خیانت به وطن و غصب قدرت و اتهامات دیگر گمان بر دانسته می‌شوند، 14 نوامبر پشت درهای بسته بدون حضور نزدیکان بازداشته ها و نمایندگان رسانه ها آغاز شد. تا کنون عیبنامه همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ های سابق امنیت، سید جعفر عثمان زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی، احمد شاه کامل زاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکرات و شاکرجان حکیموف حقوق شناس معروف و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10-20 سال زندان تا حکم ابد با مصادره اموال را پیش بینی می کند. این افراد تابستان امسال از سوی دادستانی کل تاجیکستان بازداشت شده بودند.
فیضی اولی وکیل مدافع تاجیک میگوید بر اساس بیانات زیر حمایه‌اش شمس‌الله همروزاده درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. دادستان کل فیضی اولی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. این وکیل مدافع روز 25 نوامبر در دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه دعوا را به اساس خواند. او گفت
مکتوبه که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق های مرا حمایت کنه. ما این با این مکتوب به پرکور جنرالی مراجعه کردم، نه به واسطه اخبار، نه به اینترنت، نه به دیگر دیگر چی.
با قول فیضی اولی شخص زیر حمایتش حالا در حبس است.
ما از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و ریاست تفتیشات شهر شکایت کردم، با به همون هم عرضه مرا دادن و این مفتش مجبور کردن که وکالت دهنده های مرا که دست بکشن عینشان دادن بگه که ما با فیضی اولی خیلی وکالت ندادیم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسولی گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
دست کشیدن
که ما حقیقتا همین که پا ما گفته بمیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همرازاده شمس‌الله از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنیت نکشن و نسبت من همین خیلی گفته که من به وای امضا نکردم و من به وای خیلی گفتگی نبودم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟
بسی دادگاه فیضی اولی با مقامات دادستانی کل نزدیک به 5 ماه ادامه دارد. دادستانی شکایتش را شرح نداده است. تماس های ما نیز به این اداره به پاسخ ماند. دادگاه نویه سینا پرونده فیضی اولی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر دروغ نسبت به پرکرور بررسی میکند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیضی اولی در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نورالدین شمسالدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز 25 نوامبر با کابل سفر کرد و با شماری از چهره های بلندپایه حکومت طالبان ملاقات نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. رسانه های روسی و افغانستانی از ملاقات سرگئی شایگو با معاون نخست وزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آنکه روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و آشکارا می‌گوید که هنوز خیلی بر وقت است تا درباره اعتراف حکومت طالبان صحبت شود، اما مسکو و کابل رابطه های نسبتاً نزدیک با هم دارند. دفتر معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان اعلام کرده است که در این دیدار رابطه های سیاسی، همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دستور ولادیمیر پوتین به کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی میکنند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده است و افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که کمیته مشترک برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. بر اساس گفته های طالبان، دبیر شورای امنیت ملی روسیه از طرح افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل می کند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های کوهکاری، کشاورزی و نقلیات در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر حکومت طالبان، در دیدار با سرگی شایگو گفته است که حکومت طالبان میخواهد افغانستان در فرمت های منطقوی حضور داشته باشد. وی همچنین گفته است حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. در موافقتنامه دوحه نیز طالبان وعده داده بودند که اجازه نمیدهند تا خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود و کشورهای مختلف از جمله پاکستان از طالبان خواهان اجرای این وعده هایشان هستند. هفته گذشته نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و وجود آنها به چین و کشورهای دیگر منطقه تهدید امنیتی است. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش های از حضور گروه های تروریستی گوناگون از جمله القاعده در افغانستان پیشنهاد کرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پس از تقریبا 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر سبب شد، از ساعت 4 صبح 27 نوامبر آتش بس آغاز یافت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حمد و فاریزاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده، تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش از طرح آتش بس آن را پذیرفت. بر اساس طرح سازش، نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضع های خود را در خاک لبنان ترک کرده به اسرائیل بازگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی با رهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی در کاخ سفید سازش را دلیرانه و خبر خوبی دانست که باعث به آغاز نو در لبنان خواهد شد. او گفت آتش بس طور طرح‌ریزی شده است که دائمی باشد. بایدن افزود حزب الله و اسرائیل با طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی آمریکا موافقت کردند و این طرح از ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی با اجرا می دراید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خبر داد که با سروزیران لبنان و اسرائیل تماس گرفت و هر دو تایید کردند که حکومت هایشان این توافق را پذیرفتند. او از تلاش های امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود برای دستیابی به این سازش قدردانی کرد. بایدن سپس تاکید کرد که حکومت او اکنون برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه تلاش می کند و در این میان احتمال عادی سازی رابطه های عربستان سعودی و اسرائیل هم وجود دارد. وی گفته است آمریکا همراه ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش های خود برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه را بیشتر خواهد کرد. او همچنین خواهان آزادی گروگان های اسرائیلی شد که در اسارت گروه فلسطینی حماس می باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلان کرده بود که با 3 دلیل از این طرح آتش بس حمایت میکند. او گفت توجه به تهدید ایران که در این مرحله جزئیات بیشتری از آن را ارائه نمیکنم، ضرورت تمدید قواهای نظامی و غلبه بر مانع های تسلیحاتی که به زودی برطرف خواهد شد، دلیل سوم قطعی رابطه میان حماس با جبهه های دیگر و تنها گذاشتن حماس است که در حال حاضر هم تنها مانده است. جنین هنیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان، با نشر بیانیه از سازش آتش بس استقبال کرد و از طرف ها تشکر کرد که فرصت را برای پایان رسانیدن این فصل ویرانگر غنیمت شمردند. انتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم ابراز امیدواری کرد که این آتش بس با خشونت و ویرانی و رنج هایی که مردم هر دو کشور تجربه کرده اند پایان دهد. دبیر کل سازمان ملل از طرف ها خواست تا گام های فوری برای اجرای کامل قطعنامه 17-01 شورای امنیت بردارند. این قطعنامه درگیری های خونینی قبلی سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، سازش آتش بس میان حزب الله و اسرائیل را با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه مایه آرامش خاطر دانست. او ضمن سپاسگزاری از آمریکا و فرانسه برای میان رویشان گفت اکنون ضرور است که آتش بس برقرار بماند تا امنیت شهروندان لبنان و اسرائیل تضمین شود و آوارگان بتوانند به خانه هایشان برگردند.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نمایندگان مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند، به سوالهای ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، و عبدالستار بوبایف، رئیس کمیته نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. شرف‌الدین گدایف، بیاید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آن که سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خودی او حتی رگ های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل میتواند وجود داشته باشد. هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیر خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادند و ما معین و مشخص کردیم مرکز های لابیگری تاجیکستان را و با مرکز های معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روند اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند. و از طرف دیگر نه همه پناهجویانی که در این کشورها میآیند دانش های کافی و مکملی حقوقی دارند و ادوکات ها نیست در اینجا، ادوکات های تخصصی نیست کم هستند.
محترم گدایف، ما حالا به این موضوع برمیگردیم. بله بله، ما به این موضوع برمیگردیم، ولی خود دلمراد ارگاشف چند روز پیش از رانده شدنش از آلمان به رادیو آزادی گفت که مقامات این کشور اروپایی دلیلش را برای دریافت پناهندگی ناکافی خواندند. یعنی به این باور بودند که حضورش در تاجیکستان خطر ندارد. واقعا چنین بود؟
در کشورهای اروپایی اشتراک در گردجمعی و بیان سخن این یک چیز معمول است و هیچ کس به خاطر عقیده و اندیشه یا اینکه در کدام گرد همایا شرکت کردنش با جوابگری جنایتی کشیده نمی شود. نه برنامه، بلکه اشتراک فعال اون در گردهمایی و در اعتراض هایی که در حدود کشوری آلمان صورت گرفت و حدود 10 سال بود که مراد ارگاش در این چیزها شرکت کرده بود. باشه من اضافه کردم در این موضوع.
افسطور بابایف، برداشت شما از این قضیه چی است؟ مرحبا.
در قضیه اخیره که اینجا گفته شد، قضیه دلمراد ارگاش، من هم گفته هستم که دلمراد ارگاش چون عضو جنبش اقتصاد و رشد تاجیکستان که آقای شرفالدین قدیف را برای نستان میدونند و شرفالدین هم خوب تر میدوند این قضیه را. خب ارگاشوف قبل از سال 2015 اصلا در اروپا و دیگر کشورها زیادتر به قضیه تاجیکستان یک مدت هم تنفس شده بود، مهاجرین سیاسی کم می آمدن، کم توجه می کردن و بعد از سال 2015 و بعد حادثه های این گویا تبادلات نظامی جنرال نظرزاده، خب مردم اینجا آشنایی پیدا کردن به این قضیه ها که در کشور تاجیکستان چون این حوادث رخ می دهد و مردم از کشور خارج می شود و اینها قبل از سال 2015 نفرانی که بودن امسال ایرگاشیف و دیگران که سال 2012 و 13 14 آمده بودن و در اینجا گفته نمی شود که تنها ما نمی توانیم بگیم که با کمال معذرت من از همه دوستان که بگیم که تنها در اینجا خود کشورهای اروپایی گناهکارند و برادران عزیز ما نفرانی که بگیم که مخالف حکومت هستند، پناهنده های در طلب پناهندگی هستند، اینا از طرف اینها بعض قانون شکنی ها دیده می شود و نباید که ما در اینجا خدمت خصوصی کنیم بگیم که مردم باید همه 100% اینها بیگناهند، جوانانی که یا نفرانی که استرداد می شوند از این کشورهای اروپایی اینا 100% بیگناه، نه چنین نیست، چون بعدا ما با کمیته ما وقتی که مراجعه می شود و ما می آموزیم، همه گروه ها می آموزن می بینن که نفرانی که استرداد شدن با کدام جرم و با کدام دلیل و اینا معلوم شد که بعضی قانون شکنی ها با بعضی قانون شکنی های مثل وجود گذاری های بردباشت این کشورها را رعایت نمی کنند، همین و هم سبب می شود.
یعنی شما گفتنی هستید که این قانون شکنی ها یعنی با عیب خودشون صورت گرفته هستند، نه از طرف های بیرون این کار انجام گرفته است، همین است؟
بله، نه ببینید، در اینجا چیلی که آقای شرفالدین قدایف ابراز کردن لوبیگری های حکومت به خصوص سفارت های تاجیکستان در اروپا خیلی تلاش میکنن که نفران سیاسی را، نفرانی که مخالف حکومت کنون تاجیکستان هستند، به تاجیکستان استرداد کنند و وقتی که چون این سر و صداها می شود اونا می بینند که یک نفری را حالا که در حالت بازداشت است و در حالت استرداد است با اونا هم خب با دلیل و سندهای باخته خودشان در اینجا با مقامات اینجا پیشنهاد میکنند و از اینا طلب میکنند که خب اینها مرتکب شدند و اینا هم بسیار از این نفرانه که استرداد شدند ما می دونیم، حتی دانه به دانه نفر به نفر که از کشور پولند چند نفر از دیگر جو چند نفر دیپورت شدند، اینها اصلا بعضی بسیارشون حتی به حادثه های خانوادگی که در مناسبت زن همسران خود خب دیگر یا ما ببینید منتالیتی ما تاجیکان است که مردم اروپا فرق میکنند، در اینجا این قضیه حساس است، زنان خیلی هم حقوق بلند دارن وقتی اینا شکایت میکنند که قضیه ها بسیار شده است در اینجا نفران که استرداد شدند، خب دیگر بعد مورد استرداد قرار میگیرند.
تشکر جناب قدایف، نظر شما چی است؟ یعنی در اینجا مسئله واقعا قانون شکنی است؟ مرحبا.
من در اینجا از نگاه حقوقی راضی نیستم چون این دو مسئله با هم فرق میکنند، اگر که گرچند که قانون شکنی ها یا چیزی در این کشورها صورت بگیرد آنها باید در مسئله الهیده باید دیده و برآمده شود، هیچگاه نمیتواند این دو مسئله به همدیگر تاثیر داشته باشند. یکی مسئله خطر به جان انسان است که مطابق بند 3 قانون اروپا حقوق انسان برآوردهشدگی است و هیچ شهروند نمیتواند اگر در کشورش خطر تهدید کند به وطنش برگردانده شود. این مسئله تماما از نگاه حقوقی درست نیست.
ببینید بابایف، گفتن که همین قانون شکنی ها چی هستند، میتونید مثال نمونه بیارید؟ مرحمت افسطور بابایف، شما چی میگوید؟
من پیش از همه گفتم که در اینجا خب اول اینکه بسیاری از نفرانی که استرداد شدند از کشوری پولند، از اتریش، از آلمان، اینها پیش از همه با همون حجت هایی که باید که بلا فرض میکنیم که از خود مقامات های مهاجرتی یا که همون سازمان های مربوطه که مربوط به مهاجرین هستند، وقتی که برای آنها جوابی رد میآید برای پناهندگی، باید آنها دوباره مراجعت کنند به همون سازمان های مربوطه برای درخواست دوباره پناهندگی بدن. ولی اکثر این مردم به این سفر ها نمی روند، دانش کافی ندارند و جنایت هایی که جنایت ها نگیم خب بگیم همون کمبودی هایی که قانون شکنی هایی که اینا ثابت میکنند، خب این قانون شکنی ها خیلی که من گفتم، خب اصلا بسیارشون نفرانی که استرداد شدن و اویلوی بود. خب اگر مثال ما فکر کنیم فاروق اکرامف که از تاجیکستان، از کشور پولند به تاجیکستان استرداد شد و حالا 23 سال روانه زندان شد، خب این که معلوم است که یکی از سببهایش در کشور پولند زندگی میکرد، من را خوب میدونم، بعد مناقشه های اویلوی بود و اونا هم کار تا جایی رفت که بین اونها جدایی افتاد و کار بخشید و به دادگاه های کشور پولند باید ها شد. یک اسبابش هم این ها بوده میتوند و اسباب دیگر است امثال بلال قربان‌علی که از کشور آلمان به تاجیکستان استرداد شد، این بود که حتی اون کس خب دانش کافی و سواد فهمی و جدگذاری و جواب و رفتن اینا نداشت و اینها سبب شدن که اونها به تاجیکستان استرداد شدن. من گفتنی نیستم که در اینجا اینها 100% گناهکارند، ولی ما باید بدونیم نفرانی که از کشور تاجیکستان میخواهند بیایند، خب و حالا هم حضور دارند، اینا باید پیش از همه با وکیلان دفاع خود صحبت کنند، بدونند که در یک کشور قرار میگیرند که منتالیتت اروپا از ما فرق میکند. خب معلوم است که در تاجیکستان دیگر مردم رو تا درجه با دیگر، این ما میبینیم از رسانه ها که امروز خیلی مردم در مکتب ها در دانشکده ها طالبان با استادان مثال چی رفتار میکنند و استادان با طالبان چی رفتار میکنند. خب مردم در یک حالت قرار گرفته که بعد حالت های بد تربیتی اخلاقی و چنین روند ها هم در اینجا وقتی میاد صورت میگیرند، برای این مردم دیگه خوشایند نیست و یک از سبب هاش هم همین میشوند. باید مردم پیش از همه به قانون های این کشورها رعایت کنند.
تشکر جناب گدایف، نظر شما به همین حرفای بابایف چی است؟ شما راضی هستید؟
من کاملا به این حرف راضی نیستم، چون من بیشتر کمبودها را در روندهای خود ادارات مهاجرت کشور اروپا میبینم و در نظام آنها نیز میبینم. هیچ یک کشور اروپایی حق اخراج شهروندان تاجیکستان را که آنها دعوای پناهندگی دارند و دلیل ها برای این دلیل های کافی دارند، فرض مثال خود دلمراد ارگشف را مثال میاریم، حدود بیشتر 10 سال در حرکت ما بود و با ما همکاری میکرد و در گیتیما شرکت میکرد، تمام دلیل های وضعی داشتن و هیچ نه جنایتی نه ویران کنی معمولی و هیچ یک جنایت را هم صادر نکردن و بنابر همه این رو اگر که ما چیزی که برادر عبدالستار میگه، همه این رو اگر ما یک طرف گذاریم، این فرد میساد روشن خود ارگش شد، چرا به این ندادن، چرا این رو پیش کردن؟ سازمان های دیدبانگاه حقوقی بشر در این موید اعتراض کردن، سخن گفتن، ولی همه این رو صرف نظر کردن و دلمراد ارگش رو به تاجیکستان استرداد کردن. من فکر میکنم که در پشت اینا باز دیگر مسئله های هستن که برای ما کاملا روشن نیستند، ولی ما بعضی از مرکزهای اون لابیگری هایی که در این مورد کار کردند و تلاش کردند که این مهاجران سیاسی به تاجیکستان استرداد کشته شوند، ما مرکزان ها را پیدا کردیم و نسبتشان تحقیقات برده ایستادیم.
تشکر. ببینید یک سوال دیگر، سفیر آلمان در تاجیکستان در یک مصاحبهش با رادیو آزادی چند پیش گفت که در حال حاضر 30,000 تاجیکستانی در اینجا یعنی در آلمان کار و زندگی میکنند، بعضی از آنها پناهجو یا پناهنده هستند. اگر فکر میکنید تصمیم آلمان نقشه ریزی شده است، چرا از میان صدها نفر دو سه کس به قبل هدف قرار گرفتند؟ محترم گدایف، نظر شما؟
ببینید این 30,000 که در کشور آلمان اومدن، آنها پناهجو نیستن، آنها دانشجو و مهاجران مهنتی هم اکثریت هم. و اون نفرانی که آمدن در این کشورها پناهجو هستن، آنها از ظلم و استبداد و از یک نظام بسیار جنایتکار و جنایت پیشه گریخته به کشورهای اروپا پناه آوردن و شرایط آنها فرق میکنند. آنها در مقابل تمام امکانات ها یک رژیم قرار دارند که آنها در تعقیب این رژیم قرار دارند و شرایط اینها از اونها فرق میکند. نمیتونه این رو با یک یا دو یا سه مهاجر بگیم که زیر دوربین اینها قرار گیرند، بلکه اینجا یک نظام کار کرده ایستاده است که حتی یک یا دو یا سه مهاجر رو به تاجیکستان استرداد کردن یا مجبورن برگرداندن، این تاثیر کلان بر روی مبارزه و تاثیر کلان بر روند مبارزه دموکرات خواهی میزنند.
به همین سوال و به همین پاسخهای گادایف شما چی نظر دارید؟ موقع شما چی است؟ مرحبا.
من قبلا هم گفتم که نباید ما کار رو تجا تو اندازه بریم که به برادران و دوستان خودمون به این خب فعالان سیاسی پناهجویان خدمت خیرسانه کنیم. باید بدونیم، باید بگوییم، برسونیم که اونها نباید قانون شکنی کنند. خب قانون هایی که در هر کشور هستن قانون های بود باشه اونها را رعایت کنند. و بچونین اصلا ببینید در قضیه ما برمیگردیم، در قضیه ببینید در ترکیه چه به ترکیه از اونجا استرداد شد رئیس روبری گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این گروه نصیب جان شریفو. در اینها ما یکم کمبودی ندیده و نمیبینیم. ما تحقیق میکنیم، کمیته شهروندی نمیدونم گراگونا و عزیزان تاجیکستان برای هر یک نفری که از همون ساعتی که بازداشت میشود ما آگاه میشویم، ما تحقیق میکنیم، میبینیم که اینها به چه گونه با کدام جرم مبتلا چون حالت شدن. در قضیه سهراب ظفر و نسیم جان شریف یگان شک و گپی نیست، اینها به یگان گناه یکان قانون شکنی نکردن و خب دیگر منفیت های همون کشورها بودن، میدونم منفیت های شخصیت های خودی همون رئیسان جمهور بود که مثال اونا تبادل کردن و مخالفان ترکی را از تاجیکستان گرفتن در عوض اینا. و همچنین در کشور روسی هم ما نمیتونیم بگیم که فعال حقوق شناس یا که خب خوشناسی مردمی ایزد امان کرامتالله شریفوف که حتی کرامتالله شریفوف شهروند کشور روسیه بودن، شهروند هیچ وقت شهروند کشور تاجیکستان نبودن آخری وقت، ولی با تاجیکستان استرداد شدن. بدالوف عضو گروه 24، نعیم جان سمیف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سو، اینها به یگان اساس از این کشورها خارج شدن، استرداد کرده شدن با تاجیکستان. اینا هیچ گناهی نداشتن، ولی نفران آخیرهای وقت از کشورهای اروپایی من حتی در اینجا نموشن همش دارم میتونم که بگم، ولی خب نمیگم. آوردن نام ها اینا یک کمی برادران عزیز ما اشتباهات کردن، چون من حتی در باره عبدالمراد ایرگاشف هم اولا بعدا باید از برنامه با آقای شرفالدین این فرد سنت هم میگم پیشنهاد میکنم یک کمی. خب نمیگم که اینها واقعا هم گناهگار بودن، نمیدونم اینها جنایت صادر کرد، ولی کمبودی های صادر شد از طرف اینها.
یک لحظه جناب بابایف، یک لحظه، بله بله یک لحظه خواهش میکنم. شما حالا گفتید که یکی از مشکلی که اینها روبرو بودند و استرداد شدن مسئله جنجال اویلوی در کشورهای یعنی آلمان بودند. یعنی جنجال اویلوی میتونید مثال بیارید؟ یعنی چگونه جنجال اویلوی؟ چی شد با اینها؟ چی واقع رخ داد؟
واقعا من خیلی که گفتم در اروپا فرق میکنه، اینا نسبت زن خیلی هم حساسیت دارن، حساسن. خب من نمیشه در اینجا باید نام برد، ولی اکثر چند نفر از این دو نفر از این استرداد شده ها، یکی از کشور آلمان و یکی از کشور پولند، یکی از سبب شد، یکی از سبب هایی که در اینجا چند سبب رو آوردن، یکی از این سبب ها اینا ارزیابی میکنم که با چنین سبب ها هم بر اون گناه اونها زم شده است. و باید دوستان بدونن بفهمن که خب اینا کشورهای اروپایی در چهره هر یک مخالف، در چهره هر یک فعال سیاسی خیال میکنند که همه اینها شخصیت های خب با سواد خب از حکومت تاجیکستان در حالت اینها نارضایتی میکنن. و
شما درست است، شما به سوال ما پاسخ ندادید. درست است، بله شما به سوال ما پاسخ نگرفتیم از این جوابی شما. یعنی با در خانوادهشون با همسرشون جنجال کردن، همسرشون لاتکوب کردن، چیکار کردن؟ فرزنداشون زدن، چیکار کردن؟
با خود همسرشون هم خیلی هم جدال داشتن، نافهمی ها بینشون بود، هم در کشوری آلمان ها و هم در کشوری پولند، که یکی از سبباشون هم این هم میتوان ارزیابی کرد.
تشکر شرف‌الدین گدایف. اینجا ضعف سازمان حامی حقوق پناهندگان تاجیک است یا در عموم سازمان های مخالفین که نمی توانند به درستی از حق آنها یعنی حمایت کنند یا اینکه درست راهنمایی کنند؟ علت چی است؟ مرحمه.
ما تا هنوز هم یکم سازمانی حقوقی نداریم که آنها توانند با تبریک درست با مهاجران سیاسی که در چهار اروپا اومدن درخواست پناهندگی میکنن با آنها کمک حقوقی رسانند. و چند سازمانی که تازه تأسیس یافتند و آنها تجربه کافی ندارند و چندان هم اعتراف شده نیستند و آنها نمیتوانند در این روند تأثیر زیادی رسانند و در آغاز کارم نمیتوانند با آنها یاری حقوقی درست رسانند که آنها به اشتباهات در آغاز کار نزنند. و دیگر هم باید در اینجا مسئله دیگر را قید کنیم که در روند سپاریدن پناهندگی بعضی از مشکلات های وجود دارد. عرض مثال، وقتی که شما میایید در اینجا پناهنده میسپارید و من میتونم بدخشان یا پامیر را بیارم، زبان پامیری ما ترجمان نداریم و چند از متخصصانی که هستند شهروندان آلمان از زادگان بدخشان برای آنها مجوزی ترجمانی نمیدین لیسنسیا. و برای آنی که دانشکده یا دانشگاه وجود ندارد که این اختصاص آنها را تصدیق کنند، زبانهای پامیری و آلمانی. و این شخصیت هایی که از امروز از بدخشان میاد، آنها با زبان خودشان از زبان خودشان استفاده کردن نمیتونند. که این هم یکی از مشکلات کلانترین کشورهای اروپایی است که در مقابل این باید که متخصص این زبان ها را داشته باشند و توانند که یک شهروند تاجیکستان وقتی میاد با زبان پامیری صحبت میکند، باید برای اون همین متخصص ترجمان زبان پامیری داده شود. وقتی که خیلی از مردم بدخشانی که امروز پناهندگی نگرفتند به سبب همین بوده است. وقتی میارند نفری برادران افغان را، کلامی سخنی مردم بدخشان را آنها فهمیده نمیتونند و نادرست بررسی میکنند. وقتی که شما پرونده ها را میآموزید و میبینید در آنجا نه سر دارد و نه آخر و در آنجا فهمیده نمیشود مقصد و هدف و سخن های اون را، چون ترجمان در اینجا غلط ترجمه کرده کی است. و این یکی از سبب ها است که باید که در کشورهای اروپایی در این مسئله دقت بیاند و روند بررسی پرونده های سیاسی مهاجران تاجیک را تغییر دهند.
شما که درباره زبان گفتید، شنیدیم که با پناهجویانی که دلیل های پناهجویشون قوی نیستن و احتمال دارد که در دادگاه کامیاب شدن نتوانند، ولی زبان همان کشور رو میدونن، برایشون امکان تحصیل و کسب آموزی و تأمین شدن با جای کار پیشنهاد کرده می شود. چند نفر رو میدونیم که با این راه رفتن و اکنون ساکن آلمان می باشند. چرا برخی از مخالفان چنین پیشنهاد رو نمی پذیرند؟ عبدالستار بابایف، شما در رابطه با این سوال چی میگویید؟
خب من در اینه که آقای شرف‌الدین ناظر ابراز کردن برادران بدخشانی و دیگر نفران، ببینید شما در هر یک کشور اروپایی اگر نفری که میخواهد که به زبان خودش باید که مصاحبه شد کید، همون پروندهش آغاز شود، میدونم طلب پناهندگیش، وقتی اون میگوید که برای من باید که ترجمان به زبان خودم باشد، اگر تو این ترجمان حاضر نشود، این حق دارد که به دادگاه یا که به همون شعبه پناهنده دی برای دادن مصاحبه خود ترجمه خود نرود. و ما میدونیم که اکثر برادران بدخشان همشان، من 99% گفتم میتونم که اونا مردم خوب دانشکده خونده و همه اونا زبان روسی رو حتی از زبان تاجیکی هم زیاد هم ندارن، برابر زبان تاجیکی خوب میدونن و ترجمان ها به زبان های خوب روسی هم هستن، فارسی و تاجیکی، و حتی میشود که پیدا کرد خب این هم از یکی از کمبودی های ما هست که تا امروز ما نداریم ترجمان ها به زبان تاجیکی باشند. خب مثال زنیم اگر برادران بدخشان، ما همه میدونیم که برادران بدخشان اونایی که به کشورهای اروپا آمدن 100% اینا پرابلم دارند، اینا مشکلات دارند. خب ما قضیه های اخیر بدخشان را هم آشنا هستیم، ولی ببینید وقتی اونها از ما درخواست میکنند از کمیته که نه تنها بدخشان، هم از نفران شهروندان کشور تاجیکستان که برای ما یکم نامه دهید که ما خوش تصدیق شد که ما چنین حادثه را در تاجیکستان هست و ما مشکلات داریم، اگر به تاجیکستان استیدا شوید خب دیگر با سالهای طولانی روانه زندان میشیم. اونها خیال میکنند با همین یک نامه ما و نامه که نمیدانم پیمان ملی تاجیکستان میدهد و جنبش آقای شرف‌الدین و دیگر سازمان حرکت ها میدهد، اونها خیال میکنند که برای آنها کفایه است، ولی نه، این نامه های ما هیچ وقت اثر نمیکنند تا آن حالتی که شخص انسان خودش باید از خودش حمایت نکند و دلیل های کافی نداشته باشد. در قضیه اینه که شما درباره سازمان های حقوق بشری تاجیکی گفتید، من بجز کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان که من بنده روبرش هستم، در کشورهای اروپایی یگان سازمان را تا حال ندیدم که یگان فعالیت اقدام کرده باشد. شاید باشد، ما نمیدانیم، بجز کمیته ما. و ما از اول تا آخر تا همون قدر امکان ما با در مهاجرین، در پناهندگان در تماس هستیم. هر کسی که با ما مراجعت میکنه در همه کشورهایی که هستیم، ما اونها رو با اگر بازداشت میشوند اونها رو با وکیلان دفاع تأمین میکنیم. خب دیگر این کمودی که از حساب خودشان میشوند، خب دیگر ما نمیدونیم دیگر. خب سازمان های غیر تاجیکی که در اینجا سازمان های بین المللی حقوق بشر هستند، بله اونها همه کوشش به خرج میدن، ولی این کافی نیست که من گفتم که باز هم برمیگردیم سر همونه که در پناهندگان ما فعالان سیاسیه که خب فعالان سیاسی دیگه بعد از پناهندگان خب دیگه مبتلای بعد از قانون شکنی ها میکنن، خب و بالاخره مبتلا تو این حال میشوند. همین است جوابش. و سازمان های بین المللی هم
تشکر میکنم.
دلیل سند، اگر فقط دلیل سند قوی باشد، من باوری دارم که تا این حدی نیست که کشورهای اروپایی مردم را استرداد کنند. خب خود جناب آقای شرف‌الدین گدایف هم که پناهنده در کشور یک از کشورهای اروپایی بوده، با تاجیکستان استرداد شد، ولی دیدید که کمیته ما و دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر، کشور خود هلند و دیگر همه سازمان ها تلاش کردن، چون جناب آقای شرف‌الدین گدایف فهمیش هم داشت، اون فکت و سندهای زیاد داشت، از تاجیکستان برگردانده شد، ولی نفری که در خود اروپا هست تا جای کافی خود
یعنی شرف‌الدین ببینید. بله شرف‌الدین گدایف بر اساس مراجعت سازمان های بین المللی از تاجیکستان برگردانیده شد. شرف‌الدین گدایف بعد از بر اساس شکایت ها و اعتراض ها و مراجعت نامه های سازمان های بین المللی برگردانده شد، یا به خاطر آنکه حق پناهندگی داشت و آلمان بر اساس حق پناهندگی کفالت امنیت بی خطری میدهد؟ شرف‌الدین گدایف خودتون چی میگید در این مسئله؟
ببینید قضیه من کاملا فرق میکنه، چون من یک چهره مطرح هستم و چندین سال است که مقابل این نظامی خودکامه مبارزه میبریم و بازم برمیگردد به خود کشورها و آبروی همون کشورها. فرض مثال کشوری نیدرلند یکی از کشورهایی هست که نمیگذارد که چون یک کشورهای افتریتری به مثل تاجیکستان با آبرو اعتبارش بازی کند. وقتی که این کشور به من حق پناهندگی داد و تمامی کارهای سیاسی و دیپلماتی رو انجام داد که و تا اینکه مرا از دست نظام خودکامه امامی رحمان نجات دهد، و این نمیتواند مقایسه شود با نفر و افرادی که چندان مطرح نیستند و این هم برمیگردد باز به همون کشورهایی که شهرهای اروپایی که و آنها مقام پناهندگی دادن یا اینکه شهروندان تاجیکستان در آنجا قرار دارند و بررسی آن. و کشور هلند یکی از کشورهای خیلی قانونمند است که هیچگاه نمیگذارد با آب رویش چون یک کشورها بازی کنند و لقمه زنند. و دیگر هم که خیلی از سازمانهای بین المللی کشورهای اروپایی تلاش کردند که تا این من آزاد شوند و این بیشتر برمیگشت به آبروی آنها.
محترم شرف‌الدین گدویف تشکر. ولی همین پناهندگی یعنی چی امتیازها به یک فرض کردیم شهروند تاجیکستان که میخواهد بره و در آلمان ساکن شود چی امتیاز میدهد؟ اون من در کشورهای اروپایی همین امتیازها از چی عبارت هستند؟ میشود چند جمله بگید؟
در اینجا پناهندگی بومیتری میشود، پناهندگی سیاسی میشود و شخصانی که با مواد غذایی، با بیماری، با یک چیزی رنج میکشند، اونها از نیازی و از جنگ میگریزند، اینها همچون پناهندگی بومیتری به حساب میرود. پناهندگی سیاسی اینها شخصانی هستند که از تعقیب با دلیل های سیاسی، با موقع های سیاسی، به خاطر دین و آیینشان، به خاطر نژادشان، از جانب نظام ها، از جانب کشورهای علاقه‌مند تعقیب کرده می شود و آنها پناه آورده می آورند در این کشورها و در تحت حمایت کشورهای اروپایی و تحت حمایت تمام کشورهای قرار می گیرند که آنها کنوانسیونی آیدی پناهجویان را قبول کرده هستند. هیچ کشوری حق ندارد یک پناهجو را به کشوری که اون طلب میکند به اون برگرداند و بنابراین این یک امتیاز برای حمایت از تعقیب و نظام های خودکامه و با دلیل های سیاسی برای همون شخص داده میشود که تحت حمایت قرار گیرد.
تشکر. جناب افساتور بوبویف، میخوام به همین سوال هم شما پاسخ دید. فقط یک نکته دیگر، زباندانی میتواند یکی از امتیازهایی باشد که یک شهروند بتواند در کشور اروپایی زندگی و زندگیش ادامه دهد؟
خب بله، سوال میشود یک تا جایی برای خود زبان داشتن هم یک لغو دارد، ولی این معنی آن را دارد که یک نفری که زبان را 100% میداند، نمیدونم چند درصد، ولی مرتکب جرم و گناه و جنایت شود، سببی بازداشت، سببی استبداد داشتن به کشور شود، این اصلا خب سبب نمیشود. خب بعضی امتیازها را دارد زبان دانستن، بخصوص در کشورهای آلمان دیگر، ولی در کشور پولند فکر میکنم چون نیست برای قبولی گرفتن. خب در قضیه اینکه آقای باشن به من برمیگرده، به قضیه اینکه آقای شرافتین گفتن، نفهمون که خود شخص شرافتین پناهنده سیاسی بود در کشور اروپا، ما شاهدی نفران بودیم که اونها پناهنده بودن ولی استرداد شدن. تقریبا 4-5 سال قبل از کشور لیتوانی یک نفر پناهنده سیاسی بود و پناهنده قبول شده بود و پناهندگی او بکار شده با تاجیکستان استرداد شد، چون این وقتی که اونها مرتکب قانون شکنی شده بود. همین خاطر همین را گفتن متهم شود که چون این حادثات زیاد هستند که مسلمان مردم قانون شکنی میکنند و با کشور استرداد میشوند.
یک مسئله را میخواهم در اینجا قید کنم که دانستن زبان، داشتن جای کار نمیتواند مانعی اخراج شود، چون اگر که یک شخص مطابقت به همون دل های پناهندگی کنند باید که به اون شخص داده شود.
بله.
و بعضی شخص بعضی از کشورها به مثل کشور آلمان در بعضی حالات ها برای بعضی از اون ولایت های این کشور آلمان امکانیت میدهد که پناهجویان رفته یکم اختصاص رو بیاموزند و در نتیجه خودشان را حجتاشان را قانونی گردانند و می توانند در این صورت بردوباششان را در کشور آلمان قانونی سازند و در این کشور مانند. ولی نه همه کشور اروپایی چون می کنند و شهرداری را برای پناهجویان پیش می کنند.
تشکر. و حالا برگردیم به قضیه دلمراد ارگاشف. تا این دم چند سازمان بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر تصمیم مقامات آلمان را برای اخراج دلمراد ارگاشف تنقید کردند. آنها از برلین خواستند که از تاجیکستان آزادی او را بطلبد. مثلا فرانک شواب عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان هم از طرز اخراج این مخالف تاجیکستانی ناراضگی کرد. آیا فکر میکنه تغییرات در قضیه او پیش خواهد آمد؟ ابساتر بوبویف مرحمت شما.
من فکر میکنم که هیچ تغییراتی نمیشود، چون ما شاهدی آن بودیم که در کشور آلمان چند سال قبل عبدالله شمس الدین پسر یک از فعالان سیاسی عضوالی ریاست حزب نهضت قومی تاجیکستان آقای شمس الدین سعید پسرشون از کشور آلمان به تاجیکستان استرداد شد. ده ها تظاهرات دایر کردن، حتی شهروندان آلمان، همه سازمان ها ولی به نتیجه مون و عبدالله شمسدین به 7 سال روانه زندان شد. فکر میکنم که خب دیگر قضیه آقای گلپیتین، آقای دلمراد ارگاشوف هم مثل از تجربه ها نشان میداد که مثل عبدالله دیگر به بازگشت و به تغییرات باقی میموند، چون که ما اینا در نتیجه خب دیگر تجربه ها دیدیم که مقامات هیچ وقت به این خب دیگر عهد و پیمانی که در نزد سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشور های دموکراسی گرفته است با اون عمل نمی کند.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما که به مسئله ارگاشف زیاد علاقمند بودید، یعنی با وکیلش هر روز در تماس بودید و تلاش داشتید که اون بچه رو آزاد کنند ولی نشد، نظری شما چی است؟ باور دارید که اون برمیگرده؟
ما امید داریم که دلمراد ارگاشف و دیگران نیز باید برگردن به کشوری اروپا، چون این پیش از همه مسئولیت جانی آنها است که با اشتباه آنها شهروندان تاجیکستان تحت یک شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند که این قانون شکنی بسیار سخت از جانب کشورهای اروپا است و ما امید داریم که با تلاش سازمانهای بین المللی و با گفتگو در با دیپلمات‌هایی که اروپایی ما بتوانیم این شخصیت‌ها را دوباره به کشوری آلمان برگردانیم، چون ما نمی توانیم این قضیه را همیشه گذاریم، چون اگر این قضیه همیشه گذاشته شود می تواند با این حالت و این بسر دیگران بیاید و ما تمام تلاش های خودمون را انجام می دهیم که این نفران دوباره پس گردن به کشوری آلمان.
تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم و خواهش میکنم که خیلی فشرده تر، زیرا وقتمون یک کمی تنگ تر است. ایده اخراج های اخیر را از پولش و آلمان به اعتراض ضد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و تخم زدن به ماشین او در برلین در سال 2023 وابسته میدانند. این فرضیه تا کجا درست است؟ آیا وضع پیش از آن بهتر بود؟ محترم گدایف، شما
من فکر میکنم این قضیه رو باید در علاقمندگی بررسی کرد، هر یک قضیه با هم دیگر فرق میکنه، ولی میشود یک چند قضیه رو با هم در یک جا بررسی کرد. فرض مثال قربان بیلالوف و دلمراد ارگاشف و اون بچه که از پولشا ایکراموف از پولشا اخراج شد، این هر سه نفر در همون کتیم های شرکت داشتند و اینجا میشود باز از یه سهراب زفر و نسیم جان شریف رو با هم آورد، چون 5 نفری که در آخر اخراج شدن یا 2 نفرش دزدی شدن، این هم همش با یک قرار رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق داشت، چون وقتی که از برلین برگشت و چند روز در یک حالت شاکی قرار داشتن و قرار مخصوص قبول کرده شد که با هر راه واسطه با تمام امکانات های دیپلماتیک استفاده برید و تمام امکانات های مالی و پولی را استفاده برید و تا اینکه ضربه به این مخالفانی در خارج بوده زنید. من فکر میکنم که تاثیر امکانات هایی که امام علی رحمان امکانات های مالی و پولی و تمام رسورس های دیپلماتی را در مقابل اپوزیسیون استفاده کرد تاثیر خود را داشت.
تشکر. ابسطور بابایف، نظر شما، فکر شما چی است؟ مرحمت.
خب در این قضیه که در کشور آلمان رخ داد، بگیم که اون آمدن رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور آلمان و بگیم که تخشپی برادران گروه بسیار، اصلا در این قضیه این دو نفر بلال، قربان علی بلال و فروخ اکرام خب دست نداشتن. نفرانی که این کار کرده بودن در کشور آلمان هم چون پناهنده با پناهجو قرار دارم و این نفران فقط در اونجا شرکت داشتن، خوب بودن در همون دور، ولی مستقیما اینها مرتکب چنین کار نشده بودن و لکه از من مستقیما نمیدونم. خب در اینجا دیگر سعی و تلاش مقامات های تاجیکستان و خود قدرتی سفارت برای این بود که نفران به تاجیکستان برگردانده شود، چون این خیلی هم گناه عظیم میدونستن، حتی در حریم خود رئیس جمهوری تاجیکستان، چون به سبب خب دیگر ما دیدیم که یک کاری شد که خیلی تاثیرگذار و تاثیر داشت و اینها هم باز هم من برمیگردیم سر همین که خب دیگر کمبودی ها یک ذره از طرف این دو برادر که در همین حادثه هم شریک دونسته شدن بود کمی قانون شکنه هاشون و چلی که میدونیم خب دیگه فاروق اکرم فهم در اون اوارها بود ولی فقط ثبت میکرد با دیگه نفره که ثبت میکرد اونم در ثبت اومده است اون زندان به 23 سال شد و خوب بلال قربانی 10 سال اون زندان شد خب یک کمی کمبودی و نارسایی از خود اونها هم سر زده بود با وجود که حکومت تلاش کرد سفارت تلاش کرد که اینها به تاجیکستان استولو شوند.
خب قبل از اون که برنامه رو به پایان برسانیم جناب گدایف شما گفتنی دارید اگر دارید مرحمت.
ببینید در اینجا وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان سپارش داد که نفرانی که در این گردهمایی شرکت کردن یا مخالفین که در خارج کشور قرار دارند دیگر فرق ندارد که در کجا بود و در کدام تخمزنی شرکت داشت یا در نزدی چیزی بینای کانسلر بود دیگر برای اونها فرق نداشت. به این خاطر اینجا بیشتر من فکر میکنم که تمام ریسورس های دولتی استفاده شده است به خاطر برگردوندن مخالفین، این تاثیر دارد بیشتر.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد. سپاس از هر دوی شما مهمانان ما شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و ابوستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی. در همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم. بینندگان ارجمند اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر برنامه گپ آزاد در یوتیوب بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای جهان تاجیکستان را من مومین احمدی در این برنامه تقدیم میکنم. در صفی گروه تندروی جنگجویان تحریر از شام که روز 29 نویبر به شهر حلب سوریه حمله کردند، چند سلاح به دست دیده می شود که با زبان تاجیکی صحبت می کنند. تحریر از شام که خود را گروه مخالفی حکومت بشار اسد در سوریه می داند، در تاجیکستان سازمان تروریستی دانسته می شود. خبرگزاری AFP نوشته است که این گروه با دیگر گروه جنگجویان تحت حمایت ترکیه با سربازان حکومت بشار اسد که از جانب روسیه و ایران پشتیبانی می شوند می جنگند. در نوارهای زیاد چند جوان مسلح با زبان تاجیکی می گویند آنها وارد قلمرو شدند که آنجا قواهای روسیه و ایران بودند. در نوار دیگر یک مردی دست بسته نشان داده می شود و مؤلف نوار با تاجیکی می گوید که سربازی بشار اسد را اسیر گرفته چند تنش را کشتند. BBC تصدیق کرده است که این نوارها در نزدیکی حلب ثبت شدند. شخصیت افرادی که با تاجیکی صحبت می کنند معلوم نیست. مقامات تاجیک حضور جنگجویان تاجیک در حمله به حلب را تا هنوز شرح ندادند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا قرارگاه دارد میگوید این گروه نصف شهر حلب را در اختیار گرفته است. حلب شهری است که تا آغاز نارامی های سال 2012 آنجا 4 میلیون نفر زندگی میکرد. این شهر در نزدیکی ترکیه و حدود 50 کیلومتر دورتر از ادلیب جایگیر است. پس از سال 2016 حادثه آخر بزرگترین حمله به این شهر دانسته میشود. از سال 2012 تا سال 2016 این شهر نیز در اختیار تحریر از شام بود. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت اگر کشورش با حدودهایی که حالا در اختیار دارد به عضویت ناتو پذیرفته شود مرحله داغ جنگ پایان می‌یابد. او در صحبت با تلویزیون سکای نیوز گفت بعداً امکان دارد برای دیپلماتی منطقه‌هایی از جانب روسیه اشغال شده را به اوکراین پس گرداند. مقامات اوکراین بارها اعلام کردند که برای آتش بس از بحر حدودهای اشغال شده نمی‌گذرند. در اظهارات اخیر هم زلنسکی گفت این حدودها را با راه دیپلماتی می شود پس گرداند. او گفت باید هر گونه سازش با روسیه کفالت داشته باشد که اشغال خاک اوکراین ادامه پیدا نمی کند. نه همه رهبران کشورهای ناتو آماده پذیرفتن اوکراین به این سازمان نظامی هستند. طبق آیین نامه ناتو حمله به یک کشور عضو سازمان جنگ با همه کشورهای عضویان حساب می شود. روسیه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. کشورهای عضو ناتو با اوکراین سلاح و لوازمات جنگی میدیند ولی از وارد شدن به جنگ با روسیه پرهیز میکنند. نعیم قاسم رهبر حزب الله که از جانب ایران پشتیبانی می شود در سخنرانی اولینش پس از اعلان آتش بس در 27 نوامبر از پیروزی صحبت کرد. او گفت که ما با دشمن اجازه ندادیم که گروه مقاومت لبنانی را شکست دهد. حزب الله که جنوب لبنان را در دست دارد، شاخه سیاسی و نظامی دارد. شاخه سیاسی اش در پارلمان لبنان صاحب کرسی است. شاخه نظامی اش را ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی می دانند. آتش بس با جنگ بیش از یک ساله میان حزب الله و اسرائیل پایان داد. اسرائیل از آسمان و زمین به حزب الله وارد جنگ شده بود و اکثر فرماندهان و رهبران این گروه را کشت. بر اساس آتش بس حزب الله باید 30 کیلومتر از مرزهای اسرائیل دور شود. اسرائیل هم دوام 60 روز آینده باید ارتشش را از خاک لبنان بیرون کند. اسرائیل تهدید کرده است که اگر دوباره بیند حزب الله فعال می شود به این گروه حمله خواهد کرد. پس از آنکه اسرائیل در ماه اکتبر سال گذشته به غزه در پاسخ به کشتارهای حماس حمله کرد، حزب الله اعلان کرد که از فلسطینیان پشتیبانی میکند. این گروه گفته بود که تا اسرائیل جنگش را در غزه بس نکند، به حمله های خود ادامه خواهد داد. پلیس گرجستان بیش از 100 اعتراضگر را در تبلیسی بازداشت کرده است. اعتراض طرفداران پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا شب 29 نوامبر نیز دوام یافت. ایرکلی کخبیدزه سروزیر گرجستان اعلان کرد که گفتگو برای پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا تا سال 2028 قطع شد. این اظهارات خشم هزاران نفر را به بار آورد و آنها به خیابان ها ریختند. وزارت کارهای داخلی گرجستان روز 30 نوامبر گفت که 107 اعتراضگر را با گمان حمله به کارمندان پلیس و اوباشی بازداشت کرده است. با گفته این نهاد، در حمله اعتراضگران چند کارمند پلیس زخمی شده است. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که کارمندان پلیس به اعتراضگران حمله می کنند. شبی گذشته 43 اعتراضگر بازداشت شده بود. اعتراض در گرجستان از ماه اکتبر آغاز شد. در انتخابات پارلمانی این کشور حزب آرزوهای گرجی را پیروز اعلان کردند. مخالفان انتخابات را تقلبی نامیدند و دست به اعتراض زدند. آرزوهای گرجی را یک حزب رو به روسیه می دانند که حالا اکثر کرسی ها را در پارلمان در اختیار دارد. پارلمان گرجستان پرزیدنت آینده این کشور را انتخاب می کند. اعتراضگران می گویند این حزب گرجستان را دوباره وابسته روسیه و از راه پیوستن به اتحادیه اروپا دور می کند. گرجستان از کمترین کشوری آزاد است که شهروندان تاجیکستان امکان بی‌روادید سفر کردن به آنجا را دارند. تابستان و تیرماه امسال شرکت های سیاحی پرواز مستقیم میان دوشنبه و تبلیسی را براه ماندند. پس از جاری شدن روادید میان ترکیه و تاجیکستان، امسال سیاحت تاجیکستانیان به گرجستان افزایش یافت. حالا معلوم نیست که پس از تغییر حکومت این کشور کدام راهی را پیش خواهد گرفت.
رخشانه حکیموه به خیانت به دولت گمانزد شده است. بر ضد رخشانه حکیموه روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. یک منبع نزدیک به دادگاه روز 27 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که او به خیانت به دولت ماده 305 کدکس جنایی تاجیکستان گمانزد است. پرونده را دادستانی کلی تاجیکستان ماه ایول در دایره پرونده تلاش تبادلات و غصب قدرت باز کرده است، افزود منبع ما. به قول منبع که به دلایل امنیتی از بردن نامش خودداری می شود، رخشانه حکیم از آغاز محاکمه پرونده تلاش تبادلات در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه حضور دارد. روز 22 نوامبر در برابر امک شاکرجان حکیموف عیب نامه او نیز شنیده شده است. مرافع پسی در های بسته می گذارد و جزئیات آن برای رسانه ها دسترس نیست. یک منبع نزدیک به تفتیشات هنوز در نیمه ماه اکتبر برادی آزادی گفته بود که دادستانی رخشانه حکیم را به آن متهم کرده است که در مورد نفوذ چین در تاجیکستان یک پرسش گذارنده بعضی از چهره های بازداشت شده از جمله سید جعفر عثمانزاده و شاکرجان حکیموف در آن نظر دادند. جزئیات نظر پرسی و سوال های آن چی بودند منبع ما اظهار بی‌خبری کرد و گفته نتوانست که بجز پرسش در مورد نفوذ چین قضیه حکیم و پرونده تلاش تبادلات ارتباط دیگری دارد یا نه. این چنین آشکار نیست که آیا این پرسش افکار واکنش طرف چین را به میان آورده است و چرا آن باید زمینه پرونده جنایی با اتهام خیانت به دولت شده باشد. پرسش های افکار در مسئله های گوناگون در تاجیکستان زیاد برگزار می گردند، اما اساسا در موضوع های اجتماعی و کمتر به مسئله های سیاسی دخل می نماید. خود رخشانه حکیم و از شرح همه گونه جزئیات مربوط به پروندهش به رسانه ها خودداری می کند. وکیل مدافع او نیز برای خبرنگاران و رسانه ها دسترس نیست. مهر مخفی به پرونده از رسانه‌ای شدن معلومات دقیق درباره آن پیشگیری میکند و زمینه آوازها و اطلاع میشود که تصدیق پوره آن غیر امکان است. منبع رادیو آزادی میگوید که در دوره تفتیش پرونده و حالا نیز به دلیل کودک شیرخواره 5 ماهه داشتن، رخشانه حکیموه به حبس پیشکی گرفته نشده است و به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. مصاحبه ما افزود همه اسناد حکیموه از جمله شناسنامه و گذرنامه او از سوی مقامات مصادره شده است. رخشانه حکیموه 31 ساله ختم کرده رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان است. او پس از ختم دانشگاه در مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، نشریه جوانان تاجیکستان و بعضی از سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری کار کرده است. صاحب دو فرزند است. جلسه دادگاهی چهره‌های شناخته که در تلاش تبادلات، خیانت به وطن و غصب قدرت و اتهامات دیگر گمان بر دانسته می‌شوند، 14 نوامبر پشت درهای بسته بدون حضور نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان رسانه ها آغاز شد. تا کنون عیبنامه همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی، نور امین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ های سابق امنیت، سید جعفر عثمان زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبر شاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی، احمد شاه کامل زاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکرات و شاکرجان حکیموف حقوقشناس معروف و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شنیده شده است. عیبنامه آنها از 10-20 سال زندان تا حکم ابد با مصادره اموال را پیش بینی می کند. این افراد تابستان امسال از سوی دادستانی کل تاجیکستان بازداشت شده بودند.
فیضی اولی وکیل مدافع تاجیک میگوید بر اساس بیانات زیرهمایش شمس‌الله همروزاده درباره رشوه‌خوری چند مامور دادستانی به مقامات نامه نوشت، ولی آنها به جای سنجش و حل مسئله نسبت به خود او پرونده باز کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. دادستانی کل فیضی اولی را با گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشیده است. این وکیل مدافع روز 25 نوامبر در دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه دعوا را به اساس خواند. او گفت
مکتوبی که وکالت دهنده به من وکالت داده است که حقوق های مرا حمایت کنه. ما این با این مکتوب به پروکوری جنرالی مراجعه کردم، نه به واسطه اخبار، نه به اینترنت، نه به دیگه چی.
با قول فیضی اولی شخصی زیر حمایتش حالا در حبس است.
من از بالای تفتیشات پرکاتور شهر و رئیس جی تفتیشات شهر شکایت کردم، با همونو هم عرضه مرا دادن و این مفتشا مجبور کردن که وکالت دهنده وای مرا که دست بکشن عینشان دادن بگه که ما با فیضی اولی خیلی وکالت ندیم و همین مکتوب ها را پرکاتور رسپوبلیکا گرفته است و در طبقه چیز هست، در درون پرونده هست.
باید
دست کشیده که ما حقیقتا همین که ما گفتیم همیده ما هم خیلی وکالت داده گیم. این همراه داده شمس‌الله از سبب اون که به فرزندم یکان تقریب نکنند و فرزندم رو هم به جنیت نکشن و نسبت من همین خیلی گفتیست که من با وای امضا نکردم و من با وای خیلی گفتگی نبودم و نباشد وکالت دوباره برای چی دادی؟
بسی دادگاه فیضی اولی با مقامات دادستانی کل نزدیک به 5 ماه ادامه دارد. دادستانی شکایتش را شرح نداده است. تماس های ما نیز به این اداره به پاسخ ماند. دادگاه نویه سینا پرونده فیضی اولی را بر اساس ماده 346 بند 3 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رسانیدن خبر دروغ نسبت به پرکرور بررسی میکند. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیضی اولی در گذشته در چند قضیه پرسر و صدای دادگاهی از جمله بازداشت و حکم زندان سید نورالدین شمسالدینوف و مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 دوشنبه به حیث وکیل مدافع برآمد کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه روز 25 نوامبر به کابل سفر کرد و با شماری از چهره های بلندپایه حکومت طالبان ملاقات نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رسانه های روسی و افغانستانی از ملاقات سرگئی شایگو با معاون نخست وزیر حکومت طالبان و وزیر دفاع این گروه خبر دادند. با وجود آنکه روسیه هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و آشکارا می‌گوید که هنوز خیلی بر وقت است، تا درباره اعتراف حکومت طالبان صحبت شود، اما مسکو و کابل رابطه های نسبتاً نزدیک با هم دارند. دفتر معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت طالبان اعلان کرده است که در این دیدار رابطه های سیاسی، همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گفته دفتر ملا برادر، این مقام روسی با دستور ولادیمیر پوتین با کابل آمد و در این سفر نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و معاون نخست وزیر آن کشور وی را همراهی میکنند. ملا برادر در گفتگو با شایگو گفته است که توجه سیاست خارجی حکومت آنها به اقتصاد روانه شده است و افغانستان را به یک مرکز همکاری های اقتصادی در منطقه تبدیل کرده است. با گفته طالبان، شایگو در این نشست وعده داده است که مسکو طالبان را از روی خط سیاه بیرون خواهد کرد. همچنین دو طرف به سازش رسیدند که کمیته مشترک برای رشد همکاری های تجارتی، ترانزیتی و سرمایه گذاری تأسیس دهند. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در حال به کابل سفر کرد که در روزهای اخیر دید و بازدیدهای سیاسی در رابطه با افغانستان افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان پس از بازدید از کشورهای منطقه با مقامات طالبان در کابل ملاقات کرد. بر اساس گفته های طالبان، دبیر شورای امنیت ملی روسیه از طرح افغان ترانس که ازبکستان را از طریق افغانستان به پاکستان وصل میکند حمایت کرد و گفت که شرکت های روسی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های کوهکاری، کشاورزی و نقلیات در افغانستان هستند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر حکومت طالبان، در دیدار با سرگی شایگو گفته است که حکومت طالبان میخواهد افغانستان در فرمت های منطقوی حضور داشته باشد. وی همچنین گفته است حکومت طالبان به کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کسی استفاده کند. در موافقت نامه دوحه نیز طالبان وعده داده بودند که اجازه نمیدهند تا خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود و کشورهای مختلف از جمله پاکستان از طالبان خواهان اجرای این وعده هایشان هستند. هفته گذشته نماینده ویژه چین در امور افغانستان گفت که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و وجود آنها به چین و کشورهای دیگر منطقه تهدید امنیتی است. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش های از حضور گروه های تروریستی گوناگون از جمله القاعده در افغانستان پیشنهاد کرده بود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو انا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
پس از تقریبا 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر سبب شد، از ساعت 4 صبح 27 نوامبر آتش بس آغاز یافت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حمد و فاریزه زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده، تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش از طرح آتش بس آن را پذیرفت. بر اساس طرح سازش، نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضع های خود را در خاک لبنان ترک کرده به اسرائیل بازگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی با رهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی در کاخ سفید سازش را دلیرانه و خبر خوبی دانست که باعث به آغاز نو در لبنان خواهد شد. او گفت آتش بس طور طرح‌ریزی شده است که دائمی باشد. بایدن افزود حزب الله و اسرائیل با طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی آمریکا موافقت کردند و این طرح از ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی با اجرا می دراید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خبر داد که با سروزیران لبنان و اسرائیل تماس گرفت و هر دو تایید کردند که حکومت هایشان این توافق را پذیرفتند. او از تلاش های امانوئل مکرون همتای فرانسوی خود برای دستیابی به این سازش قدردانی کرد. بایدن سپس تاکید کرد که حکومت او اکنون برای دست یافتن به سازش آتش‌بس در غزه تلاش میکند و در این میان احتمال عادی سازی رابطه های عربستان سعودی و اسرائیل هم وجود دارد. و گفته است امریکا همراه ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش های خود برای دست یافتن به سازش آتش‌بس در غزه را بیشتر خواهد کرد. او همچنین خواهان آزادی گروگان های اسرائیلی شد که در اسارت گروه فلسطینی حماس می باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلان کرده بود که با سه دلیل از این طرح آتش‌بس حمایت می کند. او گفت توجه به تهدید ایران که در این مرحله جزئیات بیشتری از آن را ارائه نمی کنم، ضرورت تمدید قواهای نظامی و غلبه بر مانعهای تسلیحاتی که به زودی برطرف خواهد شد. دلیل سوم قطع رابطه میان حماس با جبهه های دیگر و تنها گذاشتن حماس است که در حال حاضر هم تنها مانده است. جنین هنیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان، با نشر بیانیه از سازش آتش‌بس استقبال کرد و از طرف ها تشکر کرد که فرصت را برای پایان رسانیدن این فصل ویرانگر غنیمت شمردند. آنتونیو گوتریش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس با خشونت، ویرانی و رنج‌هایی که مردم هر دو کشور تجربه کرده اند پایان دهد. دبیر کل سازمان ملل از طرف ها خواست تا گام‌های فوری برای اجرای کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت بردارند. این قطعنامه درگیری‌های خونینی قبلی سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، سازش آتش‌بس میان حزب الله و اسرائیل را با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه مایه آرامش خاطر دانست. او ضمن سپاسگزاری از آمریکا و فرانسه برای میانرویشان گفت اکنون ضرور است که آتش‌بس برقرار بماند تا امنیت شهروندان لبنان و اسرائیل تضمین شود و آوارگان بتوانند به خانه هایشان برگردند.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگری اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نماینده های مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، و عبدالستار بوبایف، رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. شرف‌الدین گدایف، بیاید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آن که سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خود او حتی رک های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل میتواند وجود داشته باشد. هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیر خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادند و ما معین و مشخص کردیم مرکز های لابیگری تاجیکستان را و با مرکز های معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روند اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند. و از طرف دیگر نه همه پناهجویانی که در این کشورها میآیند دانش‌های کافی و مکملی حقوقی دارند و ادوکات ها نیست در اینجا، ادوکات های تخصصی نیست کم هستند.
محترم گدایف، ما حالا به این موضوع برمیگردیم. بله بله، ما به این موضوع برمیگردیم، ولی خود دلمراد ارگاشف چند روز پیش از رانده شدنش از آلمان به رادیو آزادی گفت که مقامات این کشور اروپایی دلیلش را برای دریافت پناهندگی ناکافی خواندند، یعنی به این باور بودند که حضورش در تاجیکستان خطر ندارد. واقعا چنین بود؟
در کشورهای اروپایی اشتراک در گردهمایی و بیان سخن این یک چیز معمولی است و هیچ کس به خاطر عقیده و اندیشه یا اینکه در کدام گردهمایی شرکت کردنش با جوابگری جنایتی کشیده نمی شود، نه بلکه اشتراک فعال اون در گردهمایی و در اعتراض هایی که در حدود کشوری آلمان صورت گرفت و حدود 10 سال بود که دلمراد ارگاشف در این چیزها شرکت کرده بود. ببخشید من اضافه کردم در این موضوع.
افساتر بابایف، برداشت شما از این قضیه چی است؟ مرحمه.
در قضیه اخیره که اینجا گفته شد، قضیه دلمراد ارگاشف، من هم گفته نستم که دلمراد ارگاشف چون عضو جنبش اقتصاد و رشد تاجیکستان که آقای شرف‌الدین گدایف را بر این اصل میدونند و شرف‌الدین هم خوبتر میدوند این قضیه را. خب ارگاشف قبل از سال 2015 اصلا در اروپا و دیگر کشورها زیادتر به قضیه تاجیکستان یک مدت هم تنفس شده بود، مهاجرین سیاسی کم می آمدند، کم توجه می کردند و بعد از سال 2015 و بعد حادثه های این گویا تبادلات نظامی جنرال نظرزاده، خب مردم اینجا آشنایی پیدا کردند به این قضیه ها که در کشور تاجیکستان چنین حوادث رخ می دهد و مردم از کشور خارج می شود. و اینها قبل از سال 2015 نفرانی که بودن هم سال ارگاشف و دیگران که سال 2012 و 2013 آمده بودن. و در اینجا گفته نمی شود که تنها ما نمی توانیم بگیم که با کمال معذرت من از همه دوستان که بگیم که تنها در اینجا خود کشورهای اروپایی گناهکارند و برادران عزیز ما نفرانی که بگیم که مخالف حکومت هستند، پناهنده های در طلب پناهندگی هستند، اینا از طرف اینها بعض قانون شکنی ها دیده می شود و نباید که ما در اینجا خدمت خصوصی کنیم بگیم که مردم باید همه 100% اینها بیگناهند، جوانانی که یا نفرانی که استرداد می شوند از این کشورهای اروپایی اینا 100% بیگناه، نه چنین نیست، چون بعدا ما با کمیته ما وقتی که مراجعه می شود و ما می آموزیم، همه گروه ها می آموزن، می بینن که نفرانی که استرداد شدن با کدام جرم و با کدام دلیل، و اینا معلوم می شود که بعضی قانون شکنی ها با بعضی قانون شکنی های مثل حجت گذاری های برد و باشت این کشورها را رعایت نمی کنند، همین و هم سبب می شود.
یعنی شما گفتنی هستید که این قانون شکنی ها یعنی با عیب خودشون صورت گرفته است، نه از طرف های بیرون این کار انجام گرفته است، همین است؟
بله، نه ببینید، در اینجا خیلی که آقای شرف‌الدین گدایف ابراز کردن لوبیگری های حکومت به خصوص سفارت های تاجیکستان در اروپا خیلی تلاش میکنند که نفران سیاسی را، نفرانی که مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند، به تاجیکستان استرداد کنند و وقتی که چنین سر و صداها می شود اونا می بینند که یک نفری را حالا که در حالت بازداشت است و در حالت استرداد است با اونا هم خب با دلیل و سندهای بافته خودشان در اینجا با مقامات اینجا پیشنهاد میکنند و از اینا طلب میکنند که خب اینها مرتکب شد و اینا هم بسیار از این نفرانه که استرداد شدند ما میدونیم، حتی دانه به دانه نفر به نفر که از کشور پولند چند نفر از دیگر جو چند نفر دیپورت شدند، اینها اصلا بعضی بسیارشون حتی با حادثه های خانوادگی که در مناسبت زن همسران خود خب دیگر یا ما ببینید منتالیتی ما تاجیکان است که مردم اروپا فرق میکنند، در اینجا این قضیه حساس است، زنان خیلی هم حقوق بلند دارن وقتی اینا شکایت میکنند که قضیه ها بسیار شده اگه است در اینجا نفران که استرداد شده خب دیگر بعد مورد استرداد قرار میگرد.
تشکر جناب گدایف، نظر شما چی است؟ یعنی در همینجا مسئله واقعا قانون شکنی است؟ مرحبا.
من در اینجا از نگاه حقوقی راضی نیستم چون این دو مسئله با هم فرق میکنند، اگر که گرچند که قانون شکنی ها یا چیزی در این کشورها صورت بگیرد آنها باید در مسئله علاهیده باید دیده و برآمده شود. هیچ گاه نمیتواند این دو مسئله به همدیگر تاثیر داشته باشد. یکی مسئله خطر به جان انسان است که مطابق بند 3 قانون اروپا حقوق انسان برآورده شده است و هیچ شهروند نمیتواند اگر در کشورش خطر تهدید کند به وطنش برگردانده شود. این مسئله تماما از نگاه حقوقی درست نیست.
ببینید بابایف گفتن که همین قانون شکنی ها چی هستند؟ میتونید مثال نمونه بیارید؟ مرحمت ابسطور بابایف شما چی میگوید؟
من پیش از همه گفتم که در اینجا خب اول اینکه بسیاری از نفرانی که استرداد شدند از کشوری پولند، از اتریش، از آلمان، اینها پیش از همه با همون حجت هایی که باید که بلا فرض میکنیم که از خود مقامات های مهاجرتی یا که همون سازمان های مربوطه که مربوط به مهاجرین هستند، وقتی که برای آنها جوابی رد میآید برای پناهندگی، باید آنها دوباره مراجعت کنند به همون سازمان های مربوطه برای درخواست دوم بار پناهندگی بدن. ولی اکثر این مردم به این سفرها نمیروند، دانش کافی ندارند و جنایت هایی که جنایت ها نگیم خب بگیم همون کمبودی هایی که قانونشکنی هایی که اینا ثابت میکنن، خب این جو قانونشکنی ها خیلی که من گفتم، خب اصلا بسیارشون نفرانی که استرداد شدن و اویلوی بود. خب اگر مثال ما فکر کنیم فاروق اکرامو که از تاجیکستان، از کشور پولند به تاجیکستان استرداد شد و حالا 23 سال روانه زندان شد، خب اینکه معلوم است که یکی از سببهایش در کشور پولند زندگی میکرد، من را خوب میدونم، بعد مناقشه های اویلوی بود و اونا هم کار تا جایی رفت که بین اونها جدایی افتاد و کار بخشید و به دادگاه های کشور پولند باید ها شد. یکی از سببهایش هم اینها بوده میتوند و از سبب دیگر است امثال بلال قربانعلی که از کشور آلمان به تاجیکستان استرداد شد، این بود که حتی اون کس خب دانش کافی و سواد فهمی حجت‌گذاری و جواب و رفتن اینا نداشت و اینها سبب شدن که اونها به تاجیکستان استرداد شدن. من گفتنی نیستم که در اینجا اینها 100% گناهکارن، ولی ما باید بدونیم نفرانی که از کشور تاجیکستان میخواهند بیایند، خب و حالا هم حضور دارند، اینها باید پیش از همه با وکیلان دفاع خود صحبت کنند، بدونند که در یک کشور قرار میگیرند که منتالیتیت اروپا از ما فرق میکند. خب معلوم است که در تاجیکستان دیگر مردم رو تا درجه با دیگر، این ما میبینیم از رسانه ها که امروز خیلی مردم در مکتب ها، در دانشکده ها طالبان با استادان مثال چه رفتار میکنند و استادان با طالبان چه رفتار میکنند. خب مردم در یک حالت قرار گرفته که بعد حالت های بد تربیوی اخلاقی و چنین روند ها هم در اینجا وقتی می از قرار میگیرند، برای این مردم دیگه خوشایند نیست و یک از سبب هاش هم همین میشوند. باید مردم پیش از همه به قانون های این کشور ها رعایت کنند.
تشکر جناب گدایف، نظر شما به همین حرف های بابایف چی است؟ شما راضی هستید؟
من کاملا به این حرف راضی نیستم، چون من بیشتر کمبود را در روندهای خود ادارات مهاجرت کشور اروپا میبینم و در نظام آنها نیز میبینم. هیچ یک کشور اروپایی حق اخراج شهروندان تاجیکستان که آنها دعوای پناهندگی دارند و دلیل ها برای این دلیل های کافی دارند. فرض مثال خود دلمراد ارگشف را مثال میاریم، حدود بیشتر 10 سال در حرکت ما بود و با ما همکاری میکرد و در گیتی ما شرکت میکرد. تمامی دلیل های وضعی داشتن و هیچ نه جنایت نه ویران کنی معمولی و نه هیچ یک جنایت را هم صادر نکردن و بنابر همه این را اگر که ما چیزی که برادر عبدالستار میگه، همه این را اگر ما یک طرف گذاریم، این فرد مثال روشن خود ارگشت بود. چرا به این ندادن؟ چرا این را پیش کردن؟ سازمان های دیدبانگ های حقوق بشر در این موید اعتراض کردن، سخن گفتن، ولی همه این را صرف نظر کردن و دلمراد ارگشت رو به تاجیکستان استرداد کردن. من فکر میکنم که در پشت اینا باز دیگر مسئله های هستن که برای ما کاملا روشن نیستن، ولی ما بعضی از مرکزهای اون لابیگری هایی که در این موید کار کردند و تلاش کردند که این مهاجران سیاسی به تاجیکستان استرداد کرده شود، ما مرکزان ها را پیدا کردیم و نسبتشان تحقیقات برده استادیم.
تشکر. ببینید یک سوال دیگر، سفیر آلمان در تاجیکستان در یک مصاحبهش با رادیو آزادی چند پیش گفت که در حال حاضر 30,000 تاجیکستانی در اینجا یعنی در آلمان کار و زندگی میکنند، بعضی از آنها پناهجو یا پناهنده هستند. اگر فکر میکنید تصمیم آلمان نقشه‌ریزی شده است، چرا از میان صدها نفر دو سه کس به قبل هدف قرار گرفتند؟ محترم گدایف، نظر شما؟
ببینید این 30,000 که در کشور آلمان اومدن، آنها پناهجو نیستن، آنها دانشجو و مهاجران مهنتی هم اکثریت هم. و اون نفرانی که آمدن در این کشور ها پناهجو هستن، آنها از ظلم و استبداد و از یک نظام بسیار جنایتکار و جنایتپیشه گریخته به کشورهای اروپا پناه آوردن و شرایط آنها فرق میکنند. آنها در مقابل تمام امکانات های یک رژیم قرار دارند که آنها در تعقیب این رژیم قرار دارند و شرایط اینها از اونها فرق میکنند. نمیتونه این را و یک یا دو یا سه مهاجر بگیم که زیر دوربین اینها قرار گیرند، بلکه اینجا یک نظام کار کرده ایستاده است که حتی یک یا دو یا سه مهاجر را به تاجیکستان استرداد کردن یا مجبوراً برگرداندن، این تاثیر کلان بر روی مبارزه و تاثیر کلان بر روند مبارزه دموکرات خواهی میزنند.
به همین سوال و به همین پاسخ های گدایف شما چی نظر دارید؟ موقع شما چی است؟ مرحبا.
من قبلا هم گفتم که نباید ما کارو تجا تا اندازه بریم که به برادران و دوستان خودمون به این فعالان سیاسی پناهجویان خدمت خیرسانه کنیم. باید بدونیم، باید بگوییم، برسونیم که اونها نباید قانون شکنی کنند. خب قانون هایی که در هر کشور هستن، قانون های بود باشه اونها را رعایت کنند. و بچنین اصلا ببینید در قضیه ما برمیگردیم، در قضیه ببینید در ترکیه چه ترکیه از اونجا استرداد شد رئیس روبری گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این گروه نصیب جان شریفو. در اینها ما یکم کمبودی ندیده و نمیبینیم. ما تحقیق میکنیم، کمیته شهروندی نمیز گراغونه و عزیزان تاجیکستان برای هر یک نفری که از همون ساعتی که بازداشت میشود ما آگاه میشویم، ما تحقیق میکنیم، میبینیم که اینها به چه گونه به کدام جرم مبتلا چون حالت شدن. در قضیه سهرابی ظفر و نسیم جان شریف یکم شک و گپی نیست که اینها به یکم اونا یکان قانون شکنی نکردن و خب دیگر منفیت های همون کشورها بودن، میدونم منفیت های شخصیت های خودی همون رئیسان جمهور بود که مثال اونا تبادل کردن و مخالفان ترکی را از تاجیکستان گرفتن در عوض اینا. و همچنین در کشور روسی هم ما نمیتونیم بگیم که فعال حقوق شناس یا که خب خوشناس من نماینده خوشناس مردمی ایزد امان کرامت‌الله شریفوف که حتی کرامت‌الله شریفوف شهروند کشور روسیه بودن، شهروند هیچ وقت شهروند کشور تاجیکستان نبودن آخری وقت، ولی با تاجیکستان استرداد شدن. بدالوف عضو گروه 24، نعیمجان سمیف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد، اینها به یگان اساس از این کشورها خارج شدن، استرداد کرده شدن به تاجیکستان. اینا هیچ گناهی نداشتن، ولی نفران آخرهای وقت از کشورهای اروپایی من حتی در اینجا نماشون همشه دارم میتونم که بگم، ولی خب نمیگم ما آوردن نام ها. اینا یک کمی برادران عزیز ما اشتباهات کردن، چون من حتی در باره دلمراد ایرگشف هم اولا بعدا باید از برنامه با آقای شرف دیر این فقط سنت هم میگم پیشنهاد میکنم یک کمی. خب نمیگم که اینها واقعا هم گناهگار بودن، نمیدونم اینها جنایت صادر کرد، ولی کمبودی های صادر شد از طرف اینها.
یک لحظه جناب بابایف، یک لحظه، بله بله یک لحظه خواهش میکنم. شما حالا گفتید که در یکی از مشکلی که اینها روبرو بودند و استرداد شدند مسئله جنجال آیلوی در کشورهای یعنی آلمان بودند، یعنی جنجال آیلوی میتونید مثال بیارید؟ یعنی چگونه جنجال آیلوی؟ چی شد به اینها؟ چی واقع رخ داد؟
واقعا من خیلی که گفتم در اروپا فرق میکنه، اینا نسبت زن خیلی هم حساسیت دارن، حساسند. خب من اگر نمیشه در اینجا باید نام برد، ولی اکثر چند نفر از این دو نفر از این استرداد شده ها، یکی از کشور آلمان و یکی از کشور پولند، یکی از سبب شد، یکی از سبب هایی که در اینجا چند سبب رو آوردن، یکی از این سبب ها اینه ارزیابی میکنم که با چنین سبب ها هم بر اون گناه اونها ذم شده است و باید دوستان بدونن بفهمند که خب اینا کشورهای اروپایی در چهره هر یک مخالف در چهره هر یک فعال سیاسی خیال میکنند که همه اینها شخصیت های خب با سواد با خب از حکومت تاجیکستان در حالت اینها نارضایتی میکنند و
شما درست است، شما به سوال ما پاسخ ندادید. درست است، بله شما به سوال ما پاسخ نگرفتیم از این جواب شما، یعنی با در خانوادهشون با همسرشون جنجال کردن، همسرشون علت کوب کردن، چیکار کردن، فرزنداشون زدن، چیکار کردن؟
با خود همسرشون هم خیلی هم جدال داشتن، نافهمی ها بینشون بود، هم در کشوری آلمان ها و هم در کشوری پولند که یکی از سبباشون هم این هم میتوان ارزیابی کرد.
تشکر. شرافالدین گدایف، اینجا ضعف سازمان حامی حقوق پناهندگان تاجیک است یا در عموم سازمان های مخالفین که نمی توانند به درستی از حق آنها یعنی حمایت کنند یا اینکه درست راهنمایی کنند، علت چی است؟ مرحمه.
ما تا هنوز هم یگان سازمانی حقوقی نداریم که آنها توانند با تبریک درست به مهاجران سیاسی که در چهار اروپا آمدن درخواست پناهندگی میکنند با آنها کمک حقوقی رسانند و چند سازمانهایی که آنها تازه تأسیس یافتند و آنها تجربه کافی ندارند و چندان هم اعتراف شده نیستند و آنها نمیتوانند در این روند تأثیر زیادی رسانند و در آغاز کارم نمیتوانند با آنها یاری حقوقی درست رسانند که آنها به اشتباهات در آغاز کار نزنند. و دیگر هم باید در اینجا مسئله دیگر را قید کنیم که در روند سپاریدن پناهندگی بعضی از مشکلات های وجود دارد. عرض مثال، وقتی که شما می آید در اینجا پناهنده می سپارید و من می توانم بدخشان یا پامیر را بیارم، زبان پامیری ما ترجمان نداریم و چندی از متخصصانی که هستند شهروندان آلمان از زادگان بدخشان برای آنها مجوزی ترجمانی نمیدهند، لیسنسیا، و برای آنی که دانشکده یا دانشگاه وجود ندارد که این اختصاص آنها را تصدیق کند، زبانهای پامیری و آلمانی. و این شخصیت هایی که از امروز از بدخشان میاد، آنها با زبانی خودشان از زبانی خودشان استفاده کرده نمیتونند که این هم یکی از مشکلات کلانترین کشورهای اروپایی است که در مقابل این باید که متخصص این زبانها را داشته باشند و توانند که یک شهروند تاجیکستان وقتی میاد با زبانی پامیری صحبت میکنه باید برای اون همین متخصص ترجمان زبان پامیری داده شود. وقتی که خیلی از مردم بدخشانی که امروز پناهندگی نگرفتند به سبب همین بوده است، وقتی میارن نفری برادران افغان را کلامی سخنی مردم بدخشان را آنها فهمیده نمیتونند و نادرست بررسی میکنند. وقتی که شما پرونده ها را میآموزید و میبینید در آنجا نه سر دارد و نه آخر و در آنجا فهمیده نمیشود مقصد و هدف و سخنهای اون دارد، چون ترجمان در اینجا غلط ترجمه کرده که است و این یکی از سببها است که باید که در کشورهای اروپایی در این مسئله دقت بیان و روندی بررسی پرونده های سیاسی مهاجران تاجیک را تغییر دهند.
شما که درباره زبان گفتید، شنیدیم که با پناهجویانی که دلیل های پناهجویشون قوی نیستند و احتمال دارد که در دادگاه کامیاب شده نتوانند، ولی زبان همان کشور را میدانند، برایشون امکان تحصیل و کسب آموزی و تأمین شدن با جای کار پیشنهاد کرده می شود. چند نفر را میدانیم که با این راه رفتند و اکنون ساکن آلمان می باشند. چرا برخی از مخالفان چنین پیشنهاد را نمیپذیرند؟ عبدالستار بابایف، شما در رابطه با این سوال چی میگویید؟
خب من در اینه که آقای شرافتی ناظر ابراز کردن برادران بدخشانی و دیگر نفران، ببینید شما در هر یک کشور اروپایی اگر نفری که میخواهد که به زبان خودش باید که مصاحبه شد تید همون پروندش آغاز شود، میدونم طلب پناهندگیش، وقتی اون میگوید که برای من باید که ترجمان به زبان خودم باشد، اگر تو این ترجمان حاضر نشود، این حق دارد که به دادگاه یا که به همون شعبه پناهنده دی برای دادن مصاحبه خود ترجمان خود نرود. و ما میدونیم که اکثر برادران بدخشان همشان، من 90% گفتم میتونم که اونا مردم خوب دانشکده خونده و همه اونا زبان روسی رو حتی از زبان تاجیکی هم زیاد هم ندارن، برابر زبان تاجیکی خوب میدونن و ترجمان ها به زبان های خوب روسی هم هستن، فارسی و تاجیکی و حتی میشود که پیدا کرد. خب این هم از یکی از کمبودی های ما هست که پای امروز ما نداریم ترجمان ها به زبان تاجیکی باشند. خب مثال زنیم، اگر برادران بدخشان، ما همه میدونیم که برادران بدخشان اونایی که به کشورهای اروپا آمدن 100% اینا پرابلم دارند، اینا مشکلات دارند. خب ما قضیه های اخیر بدخشان رو همه آشنا هستیم، ولی ببینید وقتی اونها از ما درخواست میکنن از کمیته که نه تنها بدخشانی، هم از نفران شهروندان کشور تاجیکستان که برای ما یکم نامه دهید که ما خوش تصدیق شود که ما چنین حادثه را در تاجیکستان هست و ما مشکلات داریم، اگر به تاجیکستان استیدا شوید خب دیگر به سالهای طولانی روانه زندان میشیم. اونها خیال میکنند که با همین یک نامه ما و نامه که نمیدانم پیمان ملی تاجیکستان میدهد و جنبش آقای شرافالدین و دیگر سازمان حرکت ها میدهد، اونها خیال میکنند که برای آنها کفایه است، ولی نه، این نامه های ما هیچ وقت اثر نمیکند تا آن حالتی که شخص انسان خودش باید از خودش حمایت نکند و دلیل های کافی نداشته باشد. در قضیه اینه که شما درباره سازمان های حقوق بشری تاجیکی گفتید، من بجز کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تاجیکستان که من بنده روبرش هستم، در کشورهای اروپایی یگان سازمان را تا حال ندیدم که یگان فعالیت اقدام کرده باشد. شاید باشد، ما نمیدانیم، بجز کمیته ما. و ما از اول تا آخر تا همون قدر امکان ما با در مهاجرین، در پناهندگان در تماس هستیم. هر کسی که به ما مراجعت میکنه در همه کشورهایی که هستیم، ما اونها رو با اگر بازداشت میشوند اونها رو با وکیلان دفاع تأمین میکنیم. خب دیگر این کمودی که از حساب خودشان میشوند، خب دیگر ما نمیدونیم دیگر. خب سازمان های غیر تاجیکی که در اینجا سازمان های بین المللی حقوق بشر هستند، بله اونها همه کوشش به خرج میدن، ولی این کافی نیست که من گفتم که باز هم برمیگردیم سر همونه که در پناهندگان ما فعالان سیاسی که خب فعالان سیاسی نگه بعد پناهندگان خب دیگه مبتلای بعضی از قانون شکنی ها میکنن خب و بالاخره مبتلای چنین حال میشوند. امین است جوابش. و سازمان های بین المللی هم همه
کار
میکنند. اگر فقط دلیل سند قوی باشد، من باوری دارم که تا این حدی نیست که کشورهای اروپایی مردم را استرداد کنند. خب خود جناب آقای شرافالدین گدایف هم که پناهنده در کشور یک از کشورهای اروپایی بودن با تاجیکستان استرداد شد، ولی دیدید که کمیته ما و دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر کشور خود هلند و دیگر همه سازمان ها تلاش کردن، چون جناب آقای شرافالدین گدایف فهمیش هم داشت اون فکت و سندهای زیاد داشت، از تاجیکستان برگردانده شد، ولی نفری که در خود اروپا هست تا جای کافی خود
یعنی شرافالدین ببینید. بله شرافالدین گدایف بر اساس مراجعه سازمان های بین المللی از تاجیکستان برگردانیده شد. شرافالدین گدایف بعد از بر اساس شکایت ها و اعتراض ها و مراجعه نامه های سازمان های بین المللی برگردانده شد، یا به خاطر آنکه حق پناهندگی داشت و آلمان بر اساس حق پناهندگی کفالت امنیت بی خطری میدهد؟ شرافالدین گدایف خودتون چی میگید در این مسئله؟
ببینید قضیه من کاملا فرق میکنه، چون من یک چهره مطرح هستم و چندین سال است که مقابل این نظامی خودکامه مبارزه میبریم و بازم برمیگردد به خودی کشورها و آب روی همون کشورها. فرض مثال کشوری نیدرلند یکی از کشورهایی هست که نمیگذارد که چون یک کشورهای افتریتری به مثل تاجیکستان با آب روی اعتبارش بازی کنند. وقتی که این کشور به من حق پناهندگی داد و تمام کارهای سیاسی و دیپلماتی رو انجام داد که و تا اینکه مرا از دست نظام حکومت امامی رحمان نجات دهد و این نمیتواند مقایسه شود با نفر و افرادی که چندان مطرح نیستند و اینها هم برمیگردد باز به همون کشورهایی که شهرهای اروپایی که آنها مقام پناهندگی دادند یا اینکه شهروندان تاجیکستان در آنجا قرار دارند و بررسی آن و کشور هلند یکی از کشورهای خیلی قانونمند است که هیچگاه نمیگذارد با آب رویش چون یک کشورها بازی کنند و لقمه زنند و دیگر هم که خیلی از سازمان های بین المللی کشورهای اروپایی تلاش کردند که تا این ما آزاد شدند و این بیشتر برمیگشت به آب روی آنها.
محترم شرف الدین گدویف تشکر. ولی همین پناهندگی یعنی چی امتیازها به یک فرض کریم شهروند تاجیکستان که میخواهد بره و در آلمان ساکن شود چی امتیاز میدهد؟ اون من در کشورهای اروپایی همین امتیازها از چی عبارت هستند؟ میشود چند جمله بگید؟
در اینجا پناهندگی بومیتری میشود، پناهندگی سیاسی میشود و شخصانی که با مواد غذایی، با بیماری، با یک چیزی رنج میکشن، اونها از لیازی و از جنگ میگریزن، اینها همچون پناهندگی گومینتری به حساب میرن. پناهندگی سیاسی اینها شخصانی هستند که از تعقیب با دلیل های سیاسی، با موقع های سیاسی، به خاطر دین و آیینشان، به خاطر نژادشان، از جانب نظام ها، از جانب کشورهای علاهیده تعقیب کرده می شود و آنها پناه آورده می آورند در این کشورها و در تحت حمایت کشورهای اروپا یا تحت حمایت تمام کشورهای قرار می گیرند که آنها کنوانسیون عاید پناهجویان را قبول کرده هستند. هیچ کشوری حق ندارد یک پناهجو را به کشوری که اون طلب می کند به اون برگرداند و بنابراین این یک امتیاز برای حمایت از تعقیب و نظام های خودکامه و با دلیل های سیاسی برای همون شخص داده می شود که تحت حمایت قرار گیرد.
تشکر. جناب عبدالستار بابایف، می خواهم به همین سوال هم شما پاسخ دهید. فقط یک نکته دیگر، زباندانی میتواند یکی از امتیازهایی باشد که یک شهروند بتواند در کشور اروپایی زندگی و زندگیش ادامه دهد؟
خب بله، سوال می شود یک تا جایی برای خود زبان داشتن هم یک لغو دارد، ولی این معنی آن را دارد یک نفری که زبان را 100% بداند، نمیدونم چند درصد، ولی مرتکب جرم و گناه و جنایت شود، سبب بازداشت، سبب استبداد داشتن به کشور شود، این اصلا خب سبب نمی شود. خب بعضی امتیازها را دارد زبان دانستن، بخصوص در کشورهای آلمان دیگر، ولی در کشور پولند فکر میکنم چون نیست برای قبولی گرفتن. خب در قضیه اینکه آقای اشبی باشن به من برمیگرده، به قضیه اینکه آقای شرافی میفتن نفرمه که خود شخصی شرافی پناهنده سیاسی بود در کشور اروپا، ما شاهدی نفران بودیم که اونا پناهنده بودن ولی استعداد شدن. تقریبا 4-5 سال قبل از کشور لیتوانی یک نفر پناهنده سیاسی بود و پناهند قبول شده بود و پناهندگی او بکار شده با تاجیکستان استعداد شد، چون این وقتی که اون نام مرتکب قانون شکنی شده بود. همین خاطر همین را گفتن گفته می شود که چون این حادثات زیاد هستند که مثلا مردم قانون شکنی میکنند و به کشور استعداد می شود.
یک مسئله را میخواهم در اینجا قید کنم که دانستن زبان، داشتن جای کار نمیتواند مانعی اخراج شود، چون اگر که یک شخص مطابقت به همون دلهای پناهندگی کند باید که به اون شخص داده شود. و بعضی از کشورها به مثل کشور آلمان در بعضی حالتها برای بعضی از اون ولایت های این کشور آلمان امکانیت میدهد که پناهجویان رفته یکم اختصاصی رو بیاموزند و در نتیجه خودشان را حجت هاشان را قانونی گردانند و میتوانند در این صورت بردوباششان را در کشور آلمان قانونی سازند و در این کشور مونند. ولی نه همه کشور اروپایی چون میکنند و شهرداری را برای پناهجویان پیشنهاد میکنند.
تشکر. و حالا برگردیم به قضیه دلمراد ارگاشف. تا این دم چند سازمان بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر تصمیم مقامات آلمان را برای اخراج دلمراد ارگاشف تنقید کردند. آنها از برلین خواستند که از تاجیکستان آزادی او را بطلبد. مثلا فرانک شواب عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان هم از طرز اخراج این مخالف تاجیکستانی ناراضگی کرد. آیا فکر میکنه تغییرات در قضیه پیش خواهد آمد؟ ابسطر بابایف مرحمت شما.
من فکر میکنم که هیچ تغییرات نمیشود، چون ما شاهدی آن بودیم که در کشور آلمان چند سال قبل عبدالله شمسی دین، پسر یک از فعالان سیاسی عضویالی ریاست حزب نهضت قومی تاجیکستان، آقای شمسی دین سعید، پسرشون از کشور آلمان به تاجیکستان استردار شد. ده ها تظاهرات دایر کردن، حتی شهروندان آلمان، همه سازمان ها، ولی به نتیجه ماند و عبدالله شمسی دین به 7 سال روانه زندان شد. فکر میکنم که خب دیگر قضیه آقای گلبدین، آقای دلمراد ارگاشوف هم مثل از تجربه ها نشان میداد که مثل عبدالله دیگر به بازگشت و به تغییرات باقی میماند، چون که ما اینا در نتیجه خب دیگر تجربه ها دیدیم که مقامات ها دیدیم هیچ وقت با این خب دیگر عهد و پیمانی که در نزد سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشور های دموکراسی گرفته است و اون عمل نمی کند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما که به مسئله ارگاشف زیاد علاقه‌مند بودید، یعنی با وکیلش هر روز در تماس بودید و تلاش داشتید که اون بچه را آزاد کنند ولی نشد، نظری شما چی است؟ باور دارید که اون برمیگرده؟
ما امید داریم که دلمراد ارگاشف و دیگران نسبت برگردن به کشوری اروپا، چون این پیش از همه مسئولیت جانی آنها است که با اشتباه آنها شهروندان تاجیکستان تحت یک شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند، که این قانون شکنی بسیار سخت از جانب کشورهای اروپا است و ما امید داریم که با تلاش سازمان های بین المللی و با گفتگو در با دیپلمات هایی که اروپایی، ما بتوانیم این شخصیت ها را دوباره به کشوری آلمان برگردانیم، چون ما نمیتوانیم این قضیه را همیشه گذاریم، چون اگر این قضیه همیشه گذاشته شود میتواند با این حالت و این بسری دیگران بیاید و ما تمام تلاش های خودمون را انجام میدیم که این نفران دوباره پس گردن به کشوری آلمان.
تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم و خواهش میکنم که خیلی فشرده تر، زیرا وقتمون یک کمی تنگ تر است. ایده اخراج های اخیر را از پولش و آلمان به اعتراض ضد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و تخم زدن به ماشین او در برلین در سال 2023 وابسته میدانند. این فرضیه تا کجا درست است؟ آیا وضع پیش از آن بهتر بود؟ محترم گدایف شما.
من فکر میکنم این قضیه رو باید در علاقمندگی بررسی کرد، هر یک قضیه با هم دیگر فرق میکنه، ولی میشود یک چند قضیه رو با هم در یک جا بررسی کرد. فرض مثال قربان بلالوف و دلمراد ارگاشف و اون بچه که از پولشا اکراموف از پولشا اخراج شد، این هر سه نفر در همون دیدم های شرکت داشتند و اینجا میشود باز قضیه سهراب ظفر و نسیم جان شریف رو با هم آورد، چون 5 نفری که در عقب اخراج شدند یا 2 نفرش دزدی شدند، اینها همش با یک قرار رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق داشت، چون وقتی که از برلین برگشت و چند روز در یک حالت شاکی قرار داشتند و قرار مخصوص قبول کرده شد با هر را واسطه با تمام امکانات های دیپلماتیک استفاده برید و تمام امکانات های مالی و پولی را استفاده برید و تا اینکه ضربه به این مخالفانی در خارج بوده زنید. من فکر میکنم که تاثیر امکانات هایی که امام علی رحمان امکانات های مالی و پولی و تمام رسورس های دیپلماتی را در مقابل اپوزیسیون استفاده کرد تاثیر خود را داشت.
تشکر. ابسطر بابایف، نظر شما، فکر شما چی است؟ مرحمت.
خب در این قضیه که در کشور آلمان رخ داد، بگیم که اون آمدن رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور آلمان و بیم که تخشپی برادران گروه بسیار اصلا در این قضیه این دو نفر بلال قربان علی بلال و فروخ اکرام خوب دست نداشتن نفرانی که این کار کرده بودن در کشور آلمان هم چه پناهنده با پناهجو قرار دارم و این نفران فقط در اونجا شرکت داشتن خوب بودن در همون دور ولی مستقیما اینها مرتکب چنین کار نشده بودن و لکه از من مستقیما نمیدونم خوب در اینجا دیگر سعی و تلاش مقامات های تاجیکستان و خبرتی سفارت برای این بود که این نفران و تاجیکستان برگردونده شد چون این خیلی هم گناه عظیم میدونستن حتی در حریم خود رئیس جمهوری تاجیکستان چون به سببی خب دیگر ما دیدیم که یک کاری شد که خیلی تاثیرگذار و تاثیر داشت و اینها هم باز هم من برمیگردیم سر همین که خب دیگر کمبودی ها یک ذره از طرف این دو برادر که در همین حادثه هم شریک دانسته شدن بود کمی قانون شکنه هاشون و چلی که میدونیم خب دیگه فروخ اکرام هم در اون اوار ها بود ولی فقط ثبت میکرد با دیگه نفره که ثبت میکرد اون هم در ثبت اومده است اونه زیدان به 23 سال شد و خوب بلال قربانی 10 سال اونه زیدان شد خب یک کمی کمبودی و نارسایی از خود اونها هم سر زده بود با وجودی که حکومت تلاش کرد سفارت تلاش کرد که اینها به تاجیکستان استرداد شوند.
خب قبل از اون که برنامه رو به پایان برسانیم جناب گدایف شما گفتنی دارید؟ اگر دارید مرحمت.
ببینید در اینجا وقت که رئیس جمهوری تاجیکستان سفارش داد که نفرانی که در این گردهمایی‌ها شرکت کردن یا مخالفی که در خارج کشور قرار دارن دیگر فرق ندارد که در کجا بود و در کدام تخمزنی شرکت داشت یا در نزدی چیزی بینای کنسلر بود دیگر برای اونها فرق نداشت. به این خاطر اینجا بیشتر من فکر میکنم که تمام ریسورس های دولتی استفاده شده است به خاطر برگردوندن مخالفی این تاثیر دارد بیشتر.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد. سپاس از هر دوی شما مهمانان ما شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و ابوستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی. در همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم. بینندگان ارجمند اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر برنامه گپ آزاد در یوتیوب بنویسید. من مرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.